بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراه شما بزرگواران عرض سلام و ادب داریم به پیشگاه مقدس ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. با سپاس از خداوند تبارک و تعالی که دیگر بار توفیقی پیدا کردن تا در خدمت شما بزرگواران باشم و سلسله مباحث که عقاید رو پی بگیریم با حضور جناب آقای دکتر قزوینی که به شمع ما خواهند پیوست. بحث این هفته همانند هفته گذشته حکمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. دومین برنامه ایست که درباره این مبحث با شما صحبت خواهیم کرد و مطالبی رو تقدیم حضور شما داریم. درباره عصمت پیامبر اسلام خصوصا و عموما در باره عصمت همه انبیا صلوات الله علیه اجمعین صحبت گفتگو و بحث و جدل و سخنرانی‌ها و نوشته‌های بسیاری وجود داره. تعدد آرا فراوان هست خصوصا بین فرقه‌های مسلمان ها، و تنها فرقه ای که معتقد هست و تنها مذهب و نکتری که معتقد هست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هست از خطا و اشتباه و هرگز در سرپاسر زندگی خودش چه قبل از بعثت چه پس از به اصطر کوچکترین گناهی و خطایی نداشته و هرگز فکر گناه و معصیت حتی فکر انجام گناه گناه و معصیت حتی در ذهنش نبوده. مظهر و مکتب امامیه و شیعه اثناعشریه هست. بقیه فرقه‌های مسلمانان و مذاهب هر کدام به گونه‌ای بخشی و نوعی عصمت نسبی برای پیامبر اسلام معتقد هستند. برخی از اون چی که اتفاق نظر هست که همه فرقه‌های مسلمانان این هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از کفر معصوم بوده است. ولی متأسفانه برخی از مکتب‌ها و فرقه‌های مسلمانان معتقدند که پیامبر از گناهان از برخی از گناهان حتی گناهان کبیره هم معصوم نبوده. یعنی در باره نوع گناه اینجا صحبت دارم. برخی معتقدند پیامبر گناه و معصیت عمدی انجام نمیده، از بیشتر ممکنه گناه بکنه که صحبت از کیفیت گناه میکنه. و برخی دیگر از فرقه‌های مسلمانان معتقدند پیامبر پیش از بعثت معصوم نبوده و ممکنه که گناه کرده باشه و بعد از بعثت معصوم از گناه بوده که سخن از زمان گناه است. درباره عصمت سخن بسیار زیاده، بحثی بسیار گسترده و دامنه‌دار که حتی نیاز داره شاید 10 جلسه درباره اون صحبت بشه، کتاب‌های مفصلی درباره اون نوشته شده. محققان دانشمندان بزرگوار بسیار در این زمینه زحمت کشیدن تا مطلب درست و صحیح به ما برسه. منتظر هستیم ارتباطمون برقرار بشه با دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی تا این که باز شاخه ای و فرعی از مبحث عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو آغاز کنیم و این موضوع رو در نگاه فرقه وهابیت بررسی کنیم که فرقه افراطی که متاسفانه باید بگیم اختلافات اونها با عموم مسلمانان بسیار زیاد هست، تا جایی که حتی ما رگه‌هایی از کفر و الحاد رو در افکار بنیانگذار این فرقه، البته بنیانگذار فکری این فرقه یعنی ابن تیمیه، می‌بینیم که قائل به جزئیات خداست. ابن تیمیه یک مقاله بسیار دور از حقیقت و حتی خنده‌دار که هر کودکی وقتی بشنود میدونه که اشتباه هست در بین صحبت‌هاش هست. توحید ابن تیمیه بسیار محل اشکال هست، تا جایی که میگوید خدا روی کرسی نشسته و اونقدر چاق و بزرگ هست که بدن اون و این قرونهای بزرگ خدا علیه بالله از اطراف کرسی زده بیرون. مشکل ما امروزه این هست که این عقاید انحرافی و باطل به نام اسلام، به نام دین، وارد محافل و مجالس دینی شده و از حال جوانان را مشموم می کند. این ارتباط با جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست. جناب آقای قزوینی سلام علیکم، خدمت شما سلام و درود عرض می کنیم و خوش آمد می گیم که به جمع ما پیوست.
سلام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، سلام عرض می کنم و توفیق همگان را از خدای عالم می خواهم.
بسیار ممنون و متشکر. جناب عزیزی همونطور که در جریان هستید این هفته باز مبحث اسمت پیامبر اکرم رو پی میگیریم. دومین جلسه است و همونطور که شما در برنامه گذشته هم فرمودید مبحثی بسیار مبسوط که جلسات متعددی رو میطلبه. ولی در این برنامه میخواییم این بحث رو، اسمت پیامبر رو بررسی کنیم در عقاید وهابیت، وهابیتی که معضل اصلی جهان اسلام هست و متاسفانه در این سالهای اخیر دیگه حتی چهره عوض کرده و به نام اهل سنت و علمای اهل سنت رسوخ کردن و از آن رو منحرف میکنن و افکار و عقاید باطل خودشون رو وارد میکنن. در خصوص نظریات فرقه‌های مختلف اهل سنت من یک کوتاه، خیلی کوتاه و فشرده در از دو دقیقه و سه دقیقه توضیح دادم. به طور دقیقه تر و مشروح تر نظریه وهابیون نسبت به اسمت پیامبران عموماً و نسبت به اسمت پیامبر اسلام صلوات الله علیهم اجمعین رو میخواییم بدانیم. شما صحبت رو در این زمینه آغاز کنید تا وارد به سوالات دیگه بتونیم بپردازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و دین السلیم و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و فضل امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همطور که اشاره کردید خب امروز حوائد نادرست وهابیت مقذری شده برای جهان اسلام، دیدی که افراد دون از وهابیت اتهامی شده در جلوی امت اسلامی. در هر محوری از محورهای اسلامی را ما بررسی میکنیم میبینیم نقطه نظرهای ویژه‌ای خلاف نظریه صادر علمای اسلام، حتی علمای اهل سنت از وهابیت ردفا مانده است، مخصوصا در رابطه با اسمت انبیا و حتی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ابن تیمیه که بزرگ دولت وهابیت و پایه‌گذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت است، صراحت داره که نسبت به نبی اکرم میگه این نبی جزوز علیه الخطا و النسیان، فلا ینفر عتابت شیطان للانبیا بما لا یقدح فی النبوه. پیغمبر اکرم جایز هست نستعیر بالله هم خطا کند، هم کارهایی رو فراموش کند، و هیچ اشکالی ندارد شیطان بتواند بر انبیا مسلط شود و تسلط پیدا کنه. من حاضر کنه جلد دوم صفحه 434. آقای دکتر کفاری که امروز بزرگ دولت وهابی ها هست سه جلد کتاب در نقد عقاید شیعه نوشته و متاسفانه این کتاب در برخی از دانشگاه های عربستان سعودی کتاب درسی هست. اینها تعبیری داره که میگه لا اسمک مطلقا لأحد من البشر حتی الانبیاء، این بشری دارای اسمت مطلق نیست حتی انبیاء. اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 942. حتی ایشون حالا فراتر نهاده میگه وقد یکون مبدع العصمه ورثت و شیعه عن المذهب المجوسی. اگر شیعه نسبت به اسمت انبیا یا ائمه نظر دارند، شیعه این نظریه را از مجوسی ها گرفته. یعنی واقعا به قول باید گفت دوز افتاده کنار مردم میگذه و فریاد میزنه دوز را بگیرید. و همچنین ابن تیمیه یه مقدار تقریبا گسترده‌تر از این میگه و عامت الجمهور الذین یدلزون علیهم السقایر یقولون انهم معصومون من الاقرار علیها فلا یذکر عنهم ما یضرهم کما جاء فی الاثر کان داود بعد از توبه خیرا منه. و این مسئله را نسبت به عموم اهل سنت میده که میگه اینها گناهان صغیره را بر انبیا جایز میدانند و اونها را از اسمت مبرا میدانند. و جالب این هست که میگه حضرت داوود بعد از توبه خیلی بهتر بود تا قبل از توبه. فالله یحب التوابین و یحب المتطهرین و ان العبد لیفعل السیئه فیدخل بها الجنه. چه بسا یک عبدی کار بدی میکند ولی به سبب همون کار بد وارد بهشت میشود. یعنی اگر ما این فرهنگ رو بیاییم در دنیا منتشر کنیم، در حقیقت باطل کردیم بعثت انبیا را، چون انبیا آمدن بشر را از گناه و معصیت دور بدارند و امت اسلامی که بزرگترین شاخصه است لکنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، باید باری عبارت آقای ابن تیمیه بگیم تأمرون دل منکر. چون وقتی یک عبدی گناهی انجام میده خب بعد از هر گناه یک توبه ای میکنه و الله و حب و توابین، دوباره این بنده میگه من یک گناه دیگری بکنم تا توبه کنم خدا من دوست داشته باشه و گناهی بکنم تا به واسطه آن گناه وارد بهشت بشم. این عبارت رو من دوباره از ایشون میخوانم و این نلغتن نید حلو سیعه خیال خود بها الجنه. بنده گناه و معصیتی انجام میدهد که به برکت اون گناه وارد بهشت میشه. یعنی از دیدگاه آقای ابن تیمیه کلید رفتن به بهشت ارتکاب گناه و معصیت. حالا میتونم این عبارت رو در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 472 صاف نقطه جلدی عربستان سعودی. جالب اینجا تیلیفون وقتی میاد به شیعه میرسه میگه اگر شیعه معتقد هست انبیا یا ائمه علیهم السلام اسمت دارن، در حقیقت شیعه این نظریه را از نصارا گرفته. چون نصارا نسبت به حضرت مسیح غلوب کردن و ادعای اسمت کردن، شیعه هم نسبت به پیامبر اکرم و ائمه چکار میکنن؟ ادعای اسمت میکنن. میگه و کذالک رافضا ولو في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله. پیامبران و ائمه را به عنوان خدا و پروردگار خودشون سیه انتخاب کردند. جالب اینجاست که بینندگان عزیز بدانند و دقت کنند این عبارت ایشون رو من از منهاج السنه جلد اول صفحه 474 میخوانم، مخصوصا اون دسته از وهابیون یا اونهایی که خوش نظر هستند نسبت به ابن تیمیه و در جوامع شیعه زندگی می کنند، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، آداب و رسوم شیعه را از نزدیک می بینند، از اونها تقاضا دارم نسبت به این حرف ابن تیمیه دقت کنند و بعد هر آنچه که تصحیح دادن قضاوت کنند. ایشون وقتی میاد به شیعه میرفه در همین رابطه میگه فتجدهم یعطلون المساجد الذی امر الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یکی از آداب ضد شیعه ها این هست که مساجد را در بسته نگه میدارن و تعطیل میکنن و لا یصلون فیها جمعه ولا جماعه، در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند. ولی سلها این دهم تبیر و حرمتین و این صلوفی ها صلوفی ها بخدانند. میگه اصلا شیعان کاری به مسجد ندارند، مسجد از دیدگاه شیعه فاقد ارزشه. اگر یک دفعه بخوان نمازم در مسجد بخوانند، نماز فرادا میخوانند و نماز جماعت نمی خوانند. عزیزانی که در ایران هستند و نماز جمعه و جماعت شیعان را دیدند و می بینند و هر روز بنای مساجد باشکوه و نمازهای جماعت باشکوه این که غالبا طبقه جوان شرکت می کنه می بینند، اینها قضاوت کنند که این حرف آقای ابن تیمیه خواهد تجر دارای ارزش بگه فلا یصلون فیها جمعه ولا جماعه. شیعان در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند. وارد نمازهای جمعه در شهرستانهایی که مسلا ندارند غالبا در مساجد صورت میگیره و این واقعا یک سخنی افترا و کسی و قبیل که زیبنده نیست از یک فردی به نام آقای ابن تیمیه که خود را به دولت وهابیت میداند و خود را مسلمان واقعی میداند سر زده باشه. بس داره این از ایشون دنباله این حرف میگه بله اینها همونطوری که رسم کنه هست کعبه و خانه خدا را رها کردن و به جای رفتن به خانه خدا و کعبه به زیارت حرم اهله می روند. خب از این جان قضاوت کنن الان در ایام عمره، حالا ایام حج تمتع رو کار نداریم، در ایام عمره تعداد افرادی که مکرف به عمره می شوند شاید آمار ایرانیان بیش از سایر کشورهای اسلامی باشند که افتخار تحرک به مکه مکرمه را دارند. اون هم با این تخدیری های عربستان سعودی داره، اگر چنانکه واقعا آزاد بگذارند شاید آمار مکرم شدگان به مکه مکرمه حتی در حال عمره از مرز میلیون نفر هم تجاوز کنه. بعد جالب نگیشون میگه محاضا من جلس دین نصارا و المشرکین الذین یفضلون عبادت الاوثان علی عبادت الرحمن. این کار شیعان از جلس دین نصارا و مشرکین هست که عبادت بتها را بر عبادت خدای رحمان مقدم میدارن. این خلاصه از نظر ایشون هست که میاد قضیه اسمت را که میخواد فیزیکی که نسبت بدهد میدید این آثار یا مجوس هست یا آثار نصارا و یهود هست که این چنین عقیده و نظریه نسبت به انبیا و ائمه دارند.
بسیار ممنون، متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مفید بودن. ما هایی دکتر قزوینی، حالا ما نمیدونم فرصت کارسن دازه بشه که حالا وقت مستقلی نسبت به ایمان و عقاید و توحید ابن تیمیه داشته باشیم، برای اینکه اونطور که مشهور و معروف هست و در کتب متعدد و نوشته های مختلف ابن تیمیه هست، میبینیم که توحید ابن تیمیه ناسازگاری های عجیب و بسیار عمیقی داره نسبت به عقاید قاطبه مسلمانان و همه مسلمانان. و نمونه شمین که در ابتدای برنامه هم عرض کردم که ابن تیمیه معتقده که خدا روی کرسی نشسته و بدنش از اون تخت و کرسی زده بیرون، چون نمیدونم شاید ناتوان بوده خدا که یک کرسی حتی درست بکنه که بتونه رو اونجا نشینه. عقاید جسمیت خدا در این باره حالا در این برنامه ما اشاره داشته باشیم و بعدها در باره توحید و ایمان ابن تیمیه ما صحبت بکنیم، بیشتر روشن میشه پیروان این شخص عقاید دیگرشون از کجا سرچشمه گرفته، یعنی عقایدشون بر مبنای افکار کسی که حتی توحید و یکتاپرستی اون محل اشکال هست، اونم اشکالهای عمده. از جمله صحبتهایی که ابن تیمیه در حال داشته، نظریات اون هست نسبت به آیه شیطانی به تعبیری یا بگیم افسانه قرآنی که علیه بالله شیطان بر زبان پیامبر و در اختیار و افکار پیامبر چیره شد و جملاتی رو بر زبان پیامبر جاری کرد که از اختیارش نبود و مطلب مربوط میشه به آیات 19-20-21 سوره مبارکه نجم که حالا افرعیتم الله تقل عزا. در این باره میخواییم صحبتی بفرمایید، چون مطلبی اساسی که در بین اهل تحقیق بسیار به اون پرداخته شده و کسانی که کنجکاو و دقیق هستن و آیات قرآن رو بررسی میکنن، تفاصیل نگاه میکنن و به هر حال بیشتر اهل اندیشه تفکر هستن، این مطلب رو متفقانه باهاش برخورد میکنن. نظر شما درباره، یعنی حالا فرمایشات شما میکنید، درباره نظریات ابن تیمیه نسبت به افسانه قرآنی چی هست؟ یه مقدار توضیح در این زمینه بفرمایید بسیار ممنون میشم.
در رابطه با اون صحبت حضرت عالی نسبت به ابن تیمیه، انشاءالله اگر بشه در یک فرصت مناسبی نظریه بزرگان اهل سنت و اصطلاحانه های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه انشاءالله مفصل مطرح خواهیم کرد. حتی همین دو سه شب قبل بود یکی از ائمه جمعه اهل سنت تلقیح و فارغ التحصیل دانشگاه مدینه است و مروج و مبلغ سلفیگری در شرق کشور هست، تلفنن ما حدود یک نیم ساعتی صحبت داشتیم، یه مقدار گلایه داشت مثلا از برنامه سلام یا از بعضی از صحبتها که نسبت به ابن تیمیه مطالبی رو میگن که زیبنده شبکه سلام نیست. خودم حسنا چه خوب هم نسبت به ابن تیمیه میگن مثلا دین نداشته، کافر بوده، چه بوده. خب این رو عزیزان دقت کنند، قبل از آنکه علمای شیعه نسبت به افکار ابن تیمیه موضع گیری کند، علمای اهل سنت موضع گیری کردن. خود ابن حجر عسقلانی که دیگه شخصیت بلا مدافع اهل سنت هست و همه فرق اسلامی ابن حجر را هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقاد و هم از نظر صحبت‌های جدی کاملا قبول دارن. ایشون در کتاب از درر کامله جلد اول صفحه 155 وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه مردم شیعه نیستن، یعنی توده مسلمان ها و اهل سنت ابن تیمیه نسبه الى تزکیه، ابن تیمیه را مجسم می دانند که واقعی به جسمانیت خدا هست. و این هم من ینسبه الى زندگه، حسن تیمیه می گوید ابن تیمیه زندگ و ملحد و کافر بوده. و بعض هم ینسبه الى نفاق، بعضی ها او را منافق می دانند. این را آقایان از جرال خامنه ابن حجر از کلانی جلد اول صفحه 155 را ببینند. آقای سرکی از استوانه‌های علمی اهل سنت است و معاصر ابن تیمیه هم است. ابن تیمیه متوفای 728، سرکی متوفای 753. ایشون صراحت داره بر این که ابن تیمیه خرج عن الاتباع الى الابتداع، از این که تبعیت از طریعت کنه به بدعت گذاری در طریعت رو آورده. آقای حسره جنگی که خیلی دون زنگی در الاعلام جلد دوم ۳۹ تمجید از اون میکنه و از تبعیت های برجسته سوری هست، ایشون صراحت داره بر این که انهو زندیق مطلق، ابن تیمیه یک فرد زندیق مطلق هست و مطالب مفصلی در این زمینی که حالا انشاءالله اگر فرصتی بیش ما نظریه و آرای بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه مطرح کنیم، عزیزان بدانند که جهان اسلام که در عصر ابن تیمیه که بعد از او که حتی امروز علیه ابن تیمیه در یک سطح خیلی وسیل گسترده هست و کمتر کسیست از بزرگان اهل سنت که او را تمجید کرده باشد و فرزدم تمجیدم کرده باشد، قاعده رجالی اهل سنت هست که خود ذهبی و دیگران دارند که اگر 50 نفر یک فردی را توضیح کنند ولی یک یا دو نفر تضعیف کنند و تضعیف اونها مقدر و مبین باشه، یک دو تضعیف مقدم بر 50 توضیحه. حالا این رو با توجه به این که بعضی از دوستان عزیز نظر داشتن خواستم یه دیداری اجمالی کرده باشم. حالا انشاءالله در فرصت‌های مناسب ما آرا و نظریات بزرگانی که معاصر ابن تیمیه بودن و بعد از اونجا الان امروز از علمای اهل سنت که موضع گیری به مراتب خیلی تندتر از علمای شیعه دارن، مانند جناب آقای سرکار که از علمای بزرگ اردن هست و کافی مذهب هم هست و کتاب های
متعددی
در
نقد عقاید
ابن تیمیه
نوشته، انشاءالله اشاره خواهید کرد. بله، قابل توجه هست. شما در فرمایشات قبلی و برنامه قبلی هم فرمودید قابل توجه این نکته که اصلا ابن تیمیه به حکم و فتوای چه کسانی به زندان افتاد و نهایتا در زندان دمشق مرد. علمای طراز اول اهل سنت بودند که به خاطر این که ابن تیمیه را تکفیر کردند و گفتند کافر شده و از دین خارج شده است، اون رو حکم به ارتدادش دادن و به هر حال اون رو زندانی کردن و نهایتا در زندان دمشق مرد. در این باره خب هم که فرمودید مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. ببخشید.
در رابطه با قضیه افسانه قرانیر یا آیید شیطانی که امروز مستنفذی در دست ملحدین و مخالفین اسلام و دشمنان رسول اکرم قرار گرفته و کتابهایی در این زمینه نوشتهاند، خوب ابن تیمیه وقتی به این قضیه میرسه در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 ایشون صراحت داره بر این که چه بسا شیطان بر زبان پیغمبر مطالبی را جاری کند و خدای عالم او را استدراک کنه، اما نقل انه علقا علا لسانه، شیطان الغا کرد بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تلک الغرامی و الغلا و این شفاعت هنه لترتزا، و این غرامی به غلا و کبوتران بلند پرواز که عبارت از بتها باشه شفاعت اونها قابل امیدواری هست. بعد ثم ان الله نسخ ما الغاه الشیطان و احکم آیاته تا اونجایی که میگه ومن هم من جلده از لا محذورتی، اونهایی که این قضیه را جایز میدانند در نتیجه مکرم جسانی نداره. و ان الله یرسخ ما ظلم الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله حلیم حکیم. در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 و همچنین در جلد ششم و هفتم مطالب متعددی ایشون در رابطه با آیات شیطانی و افسانه قرانیق داره. این را البته ما در رابطه با مسئله تصحیحات اونجا ما مفصل اشاره کردیم، در این زمینه صحبت کردیم. حتی یکی از عزیزانی که باز همین هفته با ما تلفنن تماس داشتن، ایشون میگفت اگر روایاتی که شما از کتب اهل سنت میخوانید دقت کنید که روایاتی که ما اونها رو ضعیف میدانیم و غیر معتبر میدانیم اینها رو به رخ ما نکشید، روایاتی از کتب ما شما مطرح بکنید که بزرگان ما این روایات رو صحیح میدانند. من توجه این عزیز و سایر عزیزان را جلب می کنم. همین قضیه آیات شیطانی یا افسانه قرانی که جناب ابن تیمیه به هیچ اشکالی ندارد، این در کتابهای معتبر اهل سنت آمده. در تفسیر طبری که خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 13 یکی تفاصیل مورد اعتماد ما که از موضوعات و احادیث جعلی منزه تفسیر محمد بن جریر طبری هست، تفسیر ابن ابی حاتم هست، تفسیر ابن منذر هست، تفسیر عبدالرحمن بن ابراهیم هست و همچنین در جلد هفتم تفسیر 178، اون اولی در جلد هفتم صفحه 13 و دومی در جلد هفتم صفحه 178. اونجا هم باز صراحت داره بر اینکه تفسیر ابن جریر طبری از هر جهت مورد تأیید است و از موضوعات منزه. خب در تفسیر طبری همین قضایا با آبکار نقل شده، در تمام جهت در رابطه با افسانه قرانب آمده و آیات شیطانی را مطرح کرده و این که نبی مکرم که کل قوامیق الهلا و این شفاعت اون ندر ترتجا را به زبان آبود و قرار جبرئیل آمد و آیات را بر جبرئیل خان طلب ما بلغ کلمتین حلقین علق شیطان علی قال ما جهت به حاطینه. جبرئیل گفت دیگم بس این دعایی را که من نیاورده بودم از کجا این آوردی؟ و قال رسول الله استعید علالله، من به خدا اضطراب هستم و قلت علالله ما لم یکل، چیزی که خدا نگفته من گفتم. من خدای عالم بعدم و این قادو لا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک، خب اما زال مغمومن محمومن، پیغمبر ناراحت بود و گرفته و حتی نزلت علیک و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا علق شیطان فی امیته. یا رسول الله قبل از تو هم پیامبران گرفتار این مسئله بودن، شیطان در اونها تصرف میکرد، شما خیلی نگران نباش، شیطان فقط یک نفوذ نداره. خب آقایان اهل سنت ببینن، آقای سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست در کتاب ضررالمنثور جلد چهارم صفحه 336 میگیم و اخرج البزار و طبرانی و ابن مردوی و زیاد یا ادین که المختاره استند رجاله و سباد قضیه افسانه قرانیق را بزار و طبرانی و ابن مردوی و زیادین آوردن و رجال همه مورد وثوق هست. و همچنین در همون صفحه 366 میگید و اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی به سند صحیح افسانه قرانیق را طبری و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی با سند صحیح آوردن. باز ایشون با یه مقدار فاصله صراحت داره بر این که این آقایان ابن جریر و نبی حاتم به سند صحیح از ابوالعالیه آوردن، به سند صحیح از سعید ابن جبیر آوردن و به سند صحیح الاسناد از طریق یونس از ابن کعب آوردن. آقایان میتونن در المنصور جلد چهارم صفحه 336 الی 337، احکام القرآن ابن عربی جلد سوم صفحه 303 و همچنین تاریخ طبری جلد دوم صفحه 77، مجمع الزمائد جلد هفتم صفحه 115، معجم امیر طبرانی جلد نهم صفحه 35، جلد دوازدهم صفحه 42، تخریج الآثار آقای زیلعی جلد دوم صفحه 391، کمدت الغاری جلد هفتم صفحه 100. اینها همه تدیجه حدیث غرانی یا به تعبیر از رسالی افسانه غرانیگ رو آوردن. جالب اینه ابن حجر عسقلانی که از خطبانه های علمی اهل سنت هست و حافظ علل اطلاق، وقتی به افسانه غرانیگ میرسد میگه لاگین کسرت از فروغ تدل علی ان القصه اصلا، فروغ مختلف و اسانید متعدد نشان میدهد بر این که قصه و داستان غرانی اصل و ریشه دارد، مع ان لها طریقین آخرین مرسلین رجالهما علی شرط صحیحین. هر ایشون میاد نتیجه میگیرد بر این که میگه و جمیع ذلک تا و ان الفروق اذا کثرت و تباینت مخارجها دل ذلک علی ان لها اصلا. بعدیشون شروع می کنند به توجیه کردن این قضایا، بگه بله در اینکه شیطان در پیغمبر نفوذ کرد و این آیات را به زبان پیغمبر جاری کرد، این ما شکی نداریم، روایات صحیح ما داریم. اگر خلق العلماء فی ذالک مذالک فضیل زرا ذالک علی لسانه این عذابت و سرتون و خدا باید بر، یعنی این از مفاهیم عذر بدتر از گناهه. من نمیدونم دوستان آسان عذر بدتر از گناه رو دارن یا نه، یکی بله پیغمبر اکرم این عبارتی را که شیطان به او القا کرد بود، ولی اساسا گسر از اون چون پیغمبر خمار بوده و خواب‌آلودگی داشت و قوت را یکبار چون شعور پیغمبر نستجیر بالله کار میکرد و متوجه نبود، این قضایا را پیغمبر به زبان آورد. فتح الباری جلد هشتم صفحه 333. آقایان میتونن همونجا ایشون اقوال متعددی را ابن حجر عسقلانی میاره و توجیه میکنه. فرض ما نباید خیلی خود میخوام جلایه داشته باشیم از امثال سلمان رشدی ها که میان کتاب های فاسدی به نام آیات شیطانی می نویسن، مقدسات اسلامی را استهزا می گیرن. چون این قضایا مشخص در کتاب های معتبر با اقامید صحیح آیان اهل سنت آمده، وقتی اینها میان به این شکل می بینن و بر می دارن کتاب هایی در نقل عقاید اسلامی و جسارت به نبی مکرم می نویسن، خوب از اونها نباید ما زمینه را خودمون برای اونها فراهم کردیم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. در این سندی که من اینجا دارم اگر اجازه فرمایید ترجمه فارسی تاریخ طبری رو که در جلد دوم صفحه 75 هست بخونم برای بینندگان عزیز و ارجمند که این افسانه غرانی یه مقدار بیشتر روشن بشه. این تیکه رو قرار من ساختن خط هست میخونم که نوشته پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به آیه افرایتم الله تبل عزا رسید که آیه 19 سوره نجم هست، این دو جمله را شخصا بران احضو تلکل قرانی قلعلا و این نشقاعت و خونم لطور تجا، و همین سبب شد که مشرکان خوشحال شدند و آن را نوعی انعطاف در مسئله بت‌پرستی از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله بدانند. و در پایان این سوره که مردم را به سجده دعوت کرد، آنها نیز همراه مسلمانان به سجده افتادند، یعنی مشرکان، این خبر به عنوان اسلام آوردن مشرکان در همه جا پیچید و حتی به گوش مسلمانان مهاجر حبشه رسید و گروهی چنان خوشحال شدند و احساس امنیت کردند که از هجرتگاه خود حبشه به مکه بازگشتند. بله، این داستان فکاهی در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 75 هست. این هست که ما اظهار داریم دیدندگان از ورشن باید آب را از سرچشمه زلالی که متصل به ور هست بگیریم، که اون مطلب قرآن اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. به هر قدر اون مشرب و شریعهی که آب را برمیداریم از سرچشمه فاصله داشته باشه، اون آب آلوده خواهد بود و طبیعتاً افکار و عقاید رو بیمار خواهد کرد. جناب دکتر قزوینی، نظریم علمای شیعه رو مختصراً در این زمینه درباره افسانه قرانیق و به طور کلی درباره این مطلب که در زمان پیامبر شیطان چیره می شده و گاهی سخنان ناروا از زمان پیامبر خارج می شده و شیطان علیه بر راه پیدا می کرده و این بسیار جای تأثیر هست که خداوند قادر متعال توانایی این رو نداره که فرستاده و سفیر خودش رو حفظ بکنه و موجود افسونگر و حیله‌گری مانند شیطان بر اون غلبه پیدا نکنه. نظری علمای امامیه رو در این زمینه به فرمایید بسیار ممنون میشم.
در رابطه اگر ما بخواییم مفصل نظریه بزرگان رو نقل کنیم شاید به درازا بگذرد. من دو تن از مفسران معاصر را علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ تفسیر المیزان که در حقیقت اصاره عقاید شیعه را ایشون بیان کرده عرض می کنم که ایشون میگه این روایاتی که در رابطه با افسانه قرانی و آمده اگر چنان که بعضی همانند ابن حجر می گویند سندن صحیح است ولیکن متن او قابل تکذیب است ما واجب است تکذیب کنیم و من الواجب تنزیه و طاعت المقدسه هم مثل هذه الخطیئه واجب است ما طاعت مقدس نبی مکرم را از این چنین خطا منزه بداریم، مخصوصا که در این روایت ها نسبت می دهد به پیغمبر حسن الجهل و ابهه شنیترین جهالت و قبیحترین جهالت را به پیغمبر در این روایت نسبت می دهد و این که پیغمبر و جهل انه لیس من کلام الله و لا نزل به جبرئیل و جهل انه کفر صریح یوجب الارتداد حضرت این آقایان که افسانه قرانیق رو ساخته اند در حقیقت نسبت میدن که نبی مکرم نستطیر بالله جاهل بود و نمیدانست که این تلک القرانیق الاولی کلام خداست و جبرئیل نازل نکرده و نمیدانست که اصلا همچه جمله کفر و موجب ارتداد میشه. یعنی اگر چنان که غیر از پیغمبر فهم دیگری بیاد هم که تحلیل کنه دلکل قرآنی دل غلا و این نکفاعت اون لکه دور جزا این موجب ارتداد او میشه. نستدیر بالله پیغمبر اکرم سخنی را گفت که اگر مسلمان دیگر میگون موجب ارتداد میشد، حتی سجده و سجده به آخر سوره. و میگه جالب اینه همطور که حضرت آدم از تاریخ طبری نقل کردید میگه ولم ینتبه ثم دام علی جهله، باز هم پیغمبر بعد از خواندن حتی 24 ساعت گذشت متوجه نشد که این آیات آیات الهی نیست، آیات شیطانی است. تا جبرئیل آمد و حتی جبرئیل هم که میگفت این آیه را من نازل نکرده ام و هو مصرف علی جهل پیغمبر نستدیر بالله، بر جهل خودش انکار میکرد حتی انکره علیه جبرئیل. این نظریه مرحوم علامه طباطبایی هست. آیان میتونن در تفسیر المیزان جلد 14 تفسیر 396 به بعد مطالعه کنند و در تفسیر نمونه حضرت آیت‌الله عظما مکارم شیرازی یک نکات خیلی قشنگ و زیبایی داره، یک برای بطلان این افسانه قرانید و آیات شیطانی ما به پنج دلیل می توانیم استناد کنیم. دلیل اول این که بسیاری از بزرگان آمدن که روایتی را که دال بر حدیث قرآنی خد و افسانه قرآنی خد تکذیب کردن، حتی محمد ابن اسحاق کتاب مستقلی نوشته و گفته بر این که افسانه قرآنی را زنادقه و ملحدین ساختند و در زبان پیغمبر منتشر کردن، این اصلا واقعیت نداشته. آقایان میتونن تفسیر فخر رازی جلد 23 صفحه 50 را مراجعه کنن. دلیل دوم، احادیث متعددی در رابطه با نزول سوره نجم و سجده نبی مکرم و مسلمان ها را نقل کرده با سند صحیح و در حد متواتر یا قریب متواتر و در اون روایات اشاره ای به افسانه قرآنی نیست. دلیل سوم، اول سوره سجده اصلا نهی میکند این را. در اول سوره ما میخوانیم و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى، تمام سخنان پیغمبر وحی منزل هست. این چطور میشه اول سوره میگه ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى، ولی یک چند آیه میگذره شیطان بیاد به زبان نبی مکرم الغا کند تلکل قرآنی و الولا. و دلیل چهارم این که در خود همین سوره بعد از همین قضیه که آقایان اضافه کرده اند آیاتی آمده نفی می کند تفرق شیطان را نسبت به نبی مکرم و این که میگه این هی الا اطلاع سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن، تمام این آیاتی که میاد در رابطه با مذمت بت و بت‌پرستان داره نفی میکنند بر این که نستجیر لله به زبان پیغمبر امکان پذیر نیست هم که چیز ناظر بشه. اگر مادر پیغمبر از یک طرف دیده که وکیل در قرآنی غل اولا و شفاعت هم نلطور شجا از اون طرف هم بیاد بگه نمیدنم این هی الا اطلاع سمیتموها، این در حقیقت یک سخن کاملا متناقض هست. دلیل پنجم، نبی مکرم در طول 23 سال جهاد و تلاش مستمر داشت برای بطلان بت و بت‌پرستی. حتی لحظه در طول این 23 سال در مبارزه با بت و بت‌پرستی نبی مکرم آرام نشد. ما با این روحیه ما بیان بگیم نستجیر بالله پیغمبر تلاش 23 ساله است و آمده با یک جمله کلکل قرآنی خلقلا خدای نکرده چیکار کرده به حضر داده. و بعد ایشون نتیجه میگیرد بر این که و من هازا نستند جهن اصطورت القرآنی من وضع اعضاء صد و مخالفین لا یخافون الله اختبقوا هذا الحديث لإضعاف منزلة القرآن و الرسول. اسطوره قرآنید را دشمنان اسلام و مخالفین نبی مکرم جعل کردن و منتشر کردن تا موقعیت قرآن و موقعیت نبی مکرم را در میان مصدقین و تحصیل کردگان و بزرگان زیر سوال ببرند. آقایان میتونن تفسیر نمونه عربی الامسند جلد دهم صفحه 377 تا 379 را ملاحظه کنن که مفصل ایشون بحث کرده و به هر من و همه بینندگان عزیز چه شیعه و چه سنی اگر دسترسی به تفسیر نمونه دارن جلسه من اخیرا دیدم یک چند روز قبل خلاصه تفسیر نمونه را در سایت خود آجلال ازمان مکارم شیرازی گذاشتن. حالا حفظ تفسیر رو بنده ندیدم ولی خلاصه اصاره تفسیر نمونه به زبان فارسی در سایت های مختلف هم هست، در سایت فیدیان و سایت ها هست گوشان میتونن حتی بگیرن و مورد مطالعه و استفاده قرار بدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک مطلب دیگه هست، این رو هم یه مقدار درباره‌اش صحبت بکنیم، بعد انشاءالله فکر می‌کنم کم کم بپردازیم به تلفن‌ها و بینندگان عزیز و ارجمندی که مایل هستن روی خط‌های تلفنی بیان و مطالبشون رو مطرح بکنن. این مطلب رو تا اونجایی که البته امکان داشته باشه بررسی کنیم در کتب اهل سنت و در همچنین در بین اهل سنت و لسان و زبان اهل سنت یک مطلبی مطرح هست به نام سهو النبی، که پیامبر ممکنه سهو بکنه، اشتباه بکنه. حالا سهو شاید به تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم ممکنه دو قسم باشه. به این تعبیر ممکنه حتی یک عمل باطل و حرامی رو العیاذ بالله پیامبر سهواً انجام بده، یا نه عمل خود عمل درسته منتها جایگاهش نادرسته. حالا اگه مثال بخوام بزنیم، مثلا کسی در رکعت دوم یا در رکعت اول نمازش مثلا فکر میکنه رکعت دوم هست تشهد بخونه، خود تشهد صحیحه منتها جاش درست نیست که در رکعت اول خونده. به این تعبیر که چه مطلب باطل و حرام رو علیه بالله پیامبر سهوا انجام بده، چه مطلب درستی رو در جای نادرستی باز سهوا و از روی غیر عمد انجام بده. در حال مطلب مطرح هست تحت عنوان سهو النبی. آیا این حدیث، سوال من مشخصا این هست، آیا این حدیث در کتب سه هم اومده، یعنی سه های سته، کتبی که معروف هست به سه های سته و مرجع علمای اهل سنت هست، آیا این مطلب سهو النبی آمده یا نه و به چه صورته و شرح مطلب چی هست؟
در رابطه با قضیه سهو و نسیان نسبت به نبی مکرم، خب باید بگیم با کمال تأسف نه تنها در صحاح سته بلکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم با اشکال مختلف نقل شده. حتی در صحیح بخاری از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که پیغمبر اکرم در مسجد یک نفر داره یک آیه از قرآن میخوانه، پیغمبر فرمود یرحمه الله لقد ادخلنی کذا و کذا آیتن حسبتها من سورة کذا و کذا. این باره قرآن من چند آیه از فلان سوره را ساقط کرده بودم و نمیگه فراموش کرده بودم، حسبتها ساقط کرده بودم، اینها رو بیاد من آورد. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 111 کتاب فضائل القرآن باب 27 باب من لم یر بعثاً ان یقول. همین تعبیر در جلد هفتم صفحه 153 کتاب دعوات باب قول الله تعالی و صل علیهم آمده که آقای نبوی در شرح صحیح مسلم میگه این دلیل بر این است که پیغمبر اکرم حتی آیاتی را که خدا به او نازل کرده بود و بر مردم خوانده بود، پیغمبر آیات قرآن را هم فراموش می کرده. یعنی اگر واقعا این چیزی باشه پیغمبر آیه‌ای رو بخوانه، فرضاً اگر این باره قرآن این آیه را نمی خواند یا یاد کسی نبود، یعنی در حقیقت این آیه باید از قرآن حض می شود و صفت می شود. این آقایانی که دیگه اعتراض می کنند نسبت به تحریف قرآن اینجا جواب بدن. در چهره دیگر داره در صحیح بخاری و مسلم جبلا پیغمبر اکرم بعضی وقتا می خواهید نماز صبح از قضا می شود، نماز صبح از قضا می شود. حتی از ابو هریره نقل می کنند عرض نامه نبی الله عرضا یعنی آخر شب استراحت کردن، فلم نتایج حتی طلعت شمس، با این که آفتاب آمد بالا از خواب بیدار شدیم و پیغمبر اکرم بعد از این که از خواب پاشدیم خوب که وسائلتون رو بردارید حرکت کنیم تا رفتیم جای دیگری، ثم اقیمت السلام فصلی الغداء نزدیکای زور پیغمبر از رب نماز صبحش رو قضا کرد. کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 138 حدیث 1445 و 1446. همچنین از خلیفه دوم جناب عمر بن الخطاب میگه در جنگ خندق مشغول کار بودیم. حالا اونجا به خواب مانده بود، نه اینجا اصلا خیلی قویتر و زشتر. در جنگ خندق مشغول کار بودیم، یک دفعه من متوجه شدم که من نماز عصرم را نخوندم. از خدمت نبی مکرم رسیدم، حضرت فرمود منم نماز را نخوندم. نهبا هم گروه شده بود. حتی در بعضی از معادیر داره که افتار رسیده بود و ذالکت بعد ما افترت دامه فقال النبی والله ما صلیتها، قسم به خدا منم نماز نخوندم. این تعبیری داشت جناب آقای دکتر صحابی، تعبیر خیلی قشنگی بود. میفرمود این آقایان اهل سنت دیدن که خلفا را نمیتونن به مقام پیغمبر برسانن، پیغمبر را تنزل دادن تا اونها را به مقام خلفا برسانن. حالا اگر خلیفه میاد نماز قضا میشه مشغول کار هست، حالا خوب پیغمبر هم استماع بود، یعنی از مقام پیغمبر تنزل میدهن تا هم منزل و هم سطح حبیب مکرم. در چهره سوم خیلی قدیمتر و جدتر، باز این هم در صحیح بخاری آمده که پیغمبر اکرم یک روزی آمد مشغول نماز شد. امام جماعت یک دفعه دیدن که پیغمبر اکرم یادش آمد که من جنوب بودم و حسد جنابت نکرده بودم. اما در نام مکانکم من رو همینجا که باید دادید بیستید. ثم رجع فاقتل ثم خرج الینا و رأسه یقتل. پیغمبر رفت و حجره گوز کرد و کثرات آبم از سر مبارکش میریخت تا آمد فکثر فصلینا معه. این از این جناب حضرات اهل سنت، اگر یک امام جماعتی، نمیگه امام جماعت مکه و مدینه، امام جماعت یک مسجد برای شما عرض کنم فردی در روستاهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خراسان، کردستان یا کشورهای دیگر، اگر امام جماعتی بیاد مسجد شده وارد محراب بشه و یک دفعه برگرده میده آیا من گفت جنابت کردنم بوده فراموش کردم اجازه بگید برم گفت کنم برگردم، بر خورد آقایان اهل سنت و نظر این آقایان نسبت به امام جماعت میشه؟ حالا با این امام جماعت که طور برخورد میکنن؟ نمیدارم این عزیزان به چه جرعتی میان این روایات رو در صحابتون نقل میکنن. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 حدیث شماره 275 کتاب الغسل باب 17 باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب. اصلا آقای محمد بن اسماعیل بخاری کافی برای این تشخیص داده و تشخیص داده که اگر کسی یادش بیاد در مسجد که جنوبه، و این روایت رو در اونجا آورده. ما جهان روایات از این قبیل دارن و من یک سؤالی دارم از عزیزان اهل سنت، این همه تأکید دارن بر این روایات صحیحشون، روایتی آقای بخاری از ابو هریره نقل میکنه در جلد اول صفحه 38 حدیث 119 کتاب العلم باب 42 باب حفظ العلم. اونجا ابو هریره میگه من به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله من مطالبی از شما میشنوم ولی یادم میره. حضرت فرمود که این آستین این دامن رو اینو داری جلو بزن. فبسطه فغرف بیده ثم قال ذمه. پیغمبر اکرم مشتش رو مثلا بچه ها معمولا بازی می کنن یا حالت برای شما کنم سوری، پیغمبر همینطوری مشتش رو بست، یه مشت خالی را باز کرد طرف دامن من و فرمود دامنت رو جمع کن. بعد ایشون میگه فزمن به او فما نسیت شیئا بعده، بعد از این دیگه این چیزی من فراموش نکردم. فما نسیت شیئا بعده. ابو هریره میگه بعد از اینکه پیغمبر مشت خالیش را برای شمار کنم حماله داد که دامن من به برکت این مشت پیغمبر دیگه هیچ چیزی را من فراموش نکردم. جالب اینه جناب بطلانی در شرح صحیح بخاری ارشاد الساری جلد اول صفحه 380 میگه و هذا من المعجزات الظاهره حیث رفع عن ابی هریره عن نسیان الذی هو من لوازم الانسان. این از معجزات پیغمبری که برای حنیفه نسیان را از آقای ابو هریره برداشته ارشاد الساری جلد اول صفحه 380. جناب ابنی باز در شرح صحیح بخاری عمدت الباری میگه و مما یستفاد من معجزه النبی صلی الله علیه و آله حیث رفع من ابی هریره عن نسیان الذی هو من لوازم الانسان. جالب اینه آقای شیخ محمود ابو رجی از علمای بزرگ مصر ولی از اون آخوندها و علمای آزاده. اینی من تعجب می کنم این آقایان نسبت به ابو هریره میگن به معجزه که پیغمبر نسیان برای حنیفه از اون برداشته شد، ولی جرأت نمی کنند به خود پیغمبر میگن پیغمبر نسیان نداشته. حالا این که پیغمبری هست با یک اشاره با یک معجزه ابو هریره دائم الذکر میشه و نسیان برای حنیفه از اون برداشته میشه، ولی واضح نیست خودش نسبت به قضایا نسیان را نستجیر بالله از خودش برداره.
بله واقعا برخی از این مطالب رو شما میفرمایید جدا جناب قزوینی انسان آتش میگیره. حالا من خیلی خودم رو کنترل کردم اینجا که چیزی نگم واقعا بعد از این فرمایشات شما. یک بزرگ دروغگوی مانند ابو هریره که مفصل خدمتش خواهیم رسید و در حالا شاید چند برنامه حتی اون بیوگرافیش و دروغهاش و تهمتهایی که زده و روایت های جعلی که درست کرده اینها رو همه رو برملا خواهیم کرد انشاءالله به حول و قوه خداوند تبارک و تعالی. این گونه تقدیس میشه اون وقت وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام این گونه مورد تهمت و توهین قرار میگیره و مطالب غیر واقعی و خرافاتی در یک کتاب جمع میشه و اسم صحیح رو روی اون میگذارن و فکر میکنن وقتی اسم صحیح رو روش گذاشتن دیگه صحیح میشه. خلقاب از باب تصمیت و شید بسم زده که یک چیز رو نامگذاری میکنن به اسم مخالفش تا اینکه بیشتر مورد جلب و توجه قرار بگیره و مرسوم هم هستن چیزای تبلیغاتی. حالا در یک کتاب که این گونه کهنت ها به پیامبر وارد شده حالا صحیح مسلم اسمشو بگذارن صحیح بخاری اسمشو بگذارن فرقی نمی کنه. در حال آگاهان و محققان و کسانی که می خواهند در این چند روزه دنیا بیشتر بدانند و با کل باری از حقایق به جهان دیگر بروند باید بیشتر دقت کنند، عمری زندگی نکنند و عقایدشون بر مبنای خرافات نباشد. جناب عزیزی اگر اجازه بفرمایید تلفن ها رو باز بکنیم، سوالات دیگه باقی مون فکر میکنم باز این مبحث و اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در برنامه آینده پی بگیریم و مطالبی که در این زمینه بود در زمینه صحو الحدیث ببخشید صحو النبی که پیامبر علیه الله اشتباه میکنه صحو میکنه نسیان در صحبت‌هاش ممکن اتفاق بیفته، نظرات دیگر علمای اهل سنت و همچنین علمای شیعه رو می‌خواهیم برسیم بررسی کنیم که وعده می‌دهیم شما رو انشاءالله در هفته آینده پیگیری بکنیم این مطلب رو و بعضی از نکات که باقی مون ها رو در لابلای تلفن‌ها هم ممکنه به اونها برسیم. بینندگان از عزیزان باز لطف کنید بسیار مختصر سوال خودتون رو مطرح کنید، تعداد تلفن های بیشتری رو بتونیم بگیریم و همچنین گیرنده های خود تلویزیون های خود رو ببندید با تلفن با ما صحبت کنید تا بهتر بتونیم صحبت های شما رو بشنویم. این پرانتز یک دقیقه من این توضیح رو بدم، چون قبل از اینکه این برنامه شروع بشه از کمپانی ماهواره در حال این رو با ما تماس گرفتن و گفتن من خیلی متحیر بودم که این مطلب رو بگم یا نگم، ولی چون به یک مرحله بسیار حساسی رسیده و حتی امکان داره ما هفته آینده نتونه خدمت شما بزرگواران باشیم، چون بدهی‌های ما به شرکت ماهواره‌ای و سفر کمپانی به اصطلاح زیاد شده و تا آخرین ماه 228,000 دلار بدهی و به اصطلاح معوقه مبلغی که ما باید بپردازیم به کمپانی ماهواره‌ای و گفته از این مبلغ تا دوشنبه اگر 100,000 دلار به کار ما نریزید ما برنامه ها رو قطع خواهیم کرد. این التماتومیه که داده، ولی ها در حال ما امیدواریم که چنین کاری نشه، هم اهل خیر در این زمینه پیش قدم بشن و از این بحران بسیار شدید ما رو نجات بدن و هم این که اونها یه مقدار فعل صدر بیشتری باشه بشن و متضمن بیشتری رو در اختیار ما بگذارن تا انشاءالله بکتر پیدا بکنیم و به دیگه خودمون رو بپردازیم. بینندگان از رو از من تلفن ها رو باز میکنیم، ولی لطف کنید که این دو تذکر بنده رو که همیشه خدمت شما داشتم بیان بفرمایید و اون به تعبیر جناب دکتر قزوینی اون ادبیات خاص بحث و گفتگو و طرح سوال رو هم به اصطلاح مراعات بفرمایید. بسیار ممنون. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلامه.
بله تلویزیون سلام، صدای شما داره پخش میشه، مطلبتون رو بفرمایید.
اجازه بدید انشاءالله خاطر عزیزی میکنم به شما از جناب دکتر قزوینی یه خواهشی از ازتون داشتم. اینو یه
هدیه بفرمایید. خواهش
میکنم، میخواستم دیویدی برنامهاتون اگه به جوایز کنید تو ایران فروش برسونید، حالا از طریق نمیدونم روش شده مشابه که خود مد نظر دارید، شما از طریق این جنه دام بده برنامه شما اینقدر طول میکشه تو خصوص ایران. اگه بتونید این کارو بکنید خیلی ممنون میشم. از جان سپاس کردم برای این برنامه شما و میخوام، ولی گرفتن این منو سخته ولی از طریق اینترنت این کارو بکنید خیلی ممنون میشم.
انشاءالله
یک خیلی از این داشتم حالا ببینم به ساعت پنج رو از شما میرزایی گفته هرگی این آقا عبداللهی آقای عبداللهی که اینا رو چه صحبت رو ازمون چه خندید؟
بله ها شما رو
میگه هر که نکسه صحبت کنن چند نوشی چندشونه بیشتر موشه.
بله. ان شاء الله بعضی از نکات را اگر راحت هم حرف نداریم صحبت اونها رو هم بشنویم. زنده
بیام من دیگه یاد نکنم خیلی واسه شما صحبت کنم برای بعد
نکنه. خیلی ممنون.
من تشکر می‌کنم شما در کانال ما جمع بشید.
خیلی متشکرم. خدا شما رو حفظ کنه. خدا نگهدار.
فرمایش. خواهشاً اول هدایت اجازه من یه توضیح مختصری بدم در رابطه با این برنامه‌های شب‌های جمعه‌مون. دوستان اگر به سایت ما که الان در گیرنده هاتون میبینن اگر پرداشت این موقع مراجعه کنن ما نوار صوتیش رو اونجا گذاشته ایم و سب دوشنبه هم دیتا یعنی کل مطالبی که ما این شب مطرح میکنیم زیاده شده تاج شده سب دوشنبه این سالا تمام مطالب زیاده شده بوده سایتمون به حول قوه الهی هست. دوستان اگر خواسته باشن دیتای این مطالب رو ببینن یا به صورت صوتی ما انشاءالله در اسرع وقتون از خود ما هم تقاضا زیاد بوده. البته اگر عزیزان با همین مؤسسه تماس میگیرن حدود نزدیک 100 تا سیدی بوده از سال گذشته تا الان ما اینها را به صورت صوتی دیجیتالی در یک سیدی حاضریم براتون ارسال بکنیم.
بله بسیار ممنون، خدا به شما خیر بده. این توضیح رو خواستم بدم. بعضی دیگه از دوستان همچنین دیدیه برنامه ها رو در حال تهیه هستن که در قطع گسترده در اختیار علاقه مندان بگذارن، انشالله به شکل برنامه ریزی شده بهتر این برنامه انشالله انجام خواهد شد در آینده خیلی خیلی نزدیک. سلام علیکم. بفرمایید.
آقای رئیسی سلام.
سلام علیکم. احمد خود
روز شما
هم بخیر باشه. روز شما هم
بخیر باشه. روز قبل سخنانی آقای قزوینی اینو بسیار خوش آمد از کلام خوبشان که با مردم جمعی زدن و
تشکیف میدن که مردم با از حوصله و از منطق و از دلیل با دفعه خود بگیرن، نه این که گرد میدنیم کار با خوشونم دیم جامعه که من بسیار خوشونم از دفعه دیم. حالا من یک سوال داشتم خدمتتون، اگر بیا بتن یا شما رجا بدین. در سوره بقره میگه که مترجمه که برسان میخوانم آیت هشتم است و نهم است، ای رسول ما کافران را یک خانست بترسانی از عذاب خدا یا نترسانی ایمان نخواهند آورد، تر خدا مهر بر دلها و گوشهایشان عذاب و فرده به چشمهایشان افتاده. مگر که این سخندانی آقای محمد علی انصاری به این باره شنیده، مگر جوابشان مثل مرا قناعت نداد و به خاطر از این که اگر ما همه ما مخلوق خداوند هستیم و اگر خداوند ما را خلق کرده و رحمان و رحیم و مهربان است و قادر مطلق بر همه چیز است، چرا فرزند اول خود میگه که اگر کافران را بترسانی یک آن است که یا نترسانی قبول نمی کنند؟ اگر که قبول نمی کنه کافران را تو برکن گو بگه نگه چی مفهوم دست که قرآن فرستاد برای مردم، به خاطر از اینکه قرآن کلام خداست، وظیفه هدایت است برای مردم. خدا خودش تشبینی کرده که تو به کسا ایمان میاره و به کسا نمیاره، و اگر کسا ایمان نمیاره گناه اونا چیست؟ اونا هم مخلوق خداوند است و باز خداوند به عوض از اینکه اونا را هدایت کنه که برای راست و نوز خداوند زیادتره و قلبهایشان مهر نهاده و اونا را زیادتر گمراه کرده، خدا مو بر دلها و گوشهایشان نهاده، یعنی بخیر گرده را بس هم دسته کرد. اگر خدا را بگوییم که ما را اختیار کامل دار داره در روی زمین، پس چرا فرزن به تحضیح که این زبان است و قادر مطلق است، چرا اینا را هدایت نکرد که برای راست بیارن تا زیادتر اونا را گمراه کرد؟
آقایتون بسیار روشن و واضح هست، انشاءالله در وقت صحبت میکنیم
و ما
از این هم صحبت خواهند کرد.
و اگر شما بگوین که اینا بسیار زیاد در هر و غزه به خود پاپشایی کردن، بازم اقناعت دست نیست باید که مثل خداوند بسیار هر کد و زیادتر مونه آده، این به نظر من توهین و خداوند است و این بسیار بسیار کلمی ناقص به نظر من میاد.
خیلی ممنون، مشکر کنم.
شما موافقت میکنم؟
سلامت باشید، خیلی ممنون، سپاس
کنم.
الهی آمین، تفکر از توجه شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
من از سینا هستم، خدمت شما و از آقای بیگان قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقا. سلام
علیکم. خواستم در مورد عظمت پیامبر اکرم و عظمت پیامبران چند تا آیه از قرآن رو فقط براتون بخونم، جهت اینکه میگه قرآن مورد اتفاق همه گروه های مسلمان شیعه اسلامی هست. دیگه به حدیث ضعیف و قوی هم نخوان استناد کنم، میگم حدیث ضعیف رو خوندم. یک آیه که میخونم خدمتون، آیه 87 سوره انعام هست، از رسم الخط و اسمان چهار صفحه سر 38، و تبعینا هم و هدینا هم الى صراط المستقیم، که در مورد عظمت همه پیامبران اشاره ده. آیات دیگری که میخونم صفحه 973 عثمانتها سوره جن، بخشی از آیه 26 تا بخشی از آیه 28، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و انه یطلق من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. چون این آیه دو سه تا بود، ترجمهش هم اگه اجازه بدی بخونم براتون. که اون او دانای غیب است و غیر خود را بعید کرد، آشکار نمیسازد مگر بر آن پیامبری که از او خوشنود باشد، برای نگهبانی از او پیش روی و پشت سرش نگهبانی میگمارد تا بداند که آنها پیامهای پروردگارشان را رسانیدند. این مراقبتی که در مورد پیامبران و پیامبر اسلام هست از نظر اینه که معصوم هستم.
بله دکتر، ممنون، متشکرم.
اگه وقت دارم یه جای دیگه هم
یه جای دیگه بفرمایید، چون تمام خطای تلفنی ما پره. خیلی ممنون.
آیه بعدی که عرض میکنم در مورد تکامل شرایع آسمانی و ادیان آسمانی است که تکامل تدریجی دین هم خب طبیعتا شامل میشه و هر شریعتی از شریعت سابقش کامل تر است. آیا سوره مائده آیه 48 صفحه 116 رد مخل کتمان دارد و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، بخشی از آیه یعنی و این کتاب را در اساس براستی بر تو نازل کردیم تصدیق کننده و حاکم در کتاب هایی که پیش از آن بودند که این به معنی خوب تکامل و کمال دین اسلام و قرآن کریم و پیامبر اکرم هست. از من آیات دیگه هم یادداشت کرده بودم.
بسیار ممنون، متشکرم که این مداخله کردید. تشکر از تماس. خیلی
ممنون.
خواهد تماس خواهد باشد. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آقا. سلام
علیکم آقا. سلام علیکم
آقا. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام
صدافون خرد شد. با ما تماس بگیرید دوباره با عرض نظرت که قصد تماس شد. سلام علیکم بخواهید.
سلام آقای لازیم.
سلام علیکم هم کنم.
من سوال شدم از این که شما وجب مسئولیت پیغمبر که شما میفرمایید در آیه سوره 41 از مجدد آیه 6 خداوند به پیغمبر میفرمایه که میگه بگو جز این نیست که من آدمی هم مانند شما وحی کرده میشود به سوی من، این که معبود شما معبود یگانه است، پس راست متوجه شوید به سوی او و طلب آموزش کنید از او. اینجا کوتاه میشه که پیغمبر معصوم باشه. اینجا خدا به پیغمبر میگه که مردم بگو که من آدمی هستم مثل شما. و سوال دوم اینه که چرا شما مخالفین رو پس میکنید؟ چرا نمیذارید اونا هم پخش رو بزنن به ما استفاده کنیم از حق اونا؟
اگر شما مخالف صحبت ما نیستی؟
چرا مخالف شما آقای عبدالله که بهتون زنگ زدن چه پس میکنیم؟ ما از ایشون خیلی حرفا یاد میگیریم. شما چرا پس
میکنید؟ از شما مخالف صحبت ما
نیستی؟ از شما که همه که از کتاب های مختلف میگه از قرآن که زیاد نمیگه شما دیده کنید صفحه حسنت چیچی از کتاب های مختلف، ولی از قرآن شما دلیل دارید که ما به چیز متوجه شیم و مخالف نیستم. هم اجازه بدیم پسشون نکنیم چرا خوشه بودن ما از ما یاد بگیریم، از ما خیلی چیز یاد بگیریم.
بله شما میگه مخالف صحبت ما نیستی؟
مخالف آقای این عبدالله من حرف شما شما میگه پیغمبران معصوم
هست. من جواب سوال رو نمیدم. شما هم متاسفانه هم که خودمون فرمودید این کار رو از عبدالله یاد گرفتید. جواب سوال من رو نمیدید.
خودتون خوبی دارید شما چرا عبدالله
رو قطع میکنید؟ بازم ببینید دیگم شما جواب سوال من رو چرا نمیدید؟ شما آیا مخالفه؟ سوال من اینه، خیلی روشن سه بار پرسیدم هر بار جواب ندید. آیا شما مخالف صحبت های ما نیستید؟ نگه
من مخالف این که پیغمبرات مجبور بودن بعد حتی بعد
خیلی همجی نگردم حتی ما شما رو قطع نکردیم.
خب فرنگی نمیدونم من
از ما مخالف های خودم رو قطع نمی کنیم. کسانی که حرف های نامربوط می زنن اون عدد لازم رو رعایت نمی کنن صدای اونها رو قطع می کنیم. تشکر از تماس شما. انشاءالله در باره فرمایشات شما هم صحبت
من ایدم که حرف رو پس بزنن
حرف رو عدمانه بزنن. الان خدمت شما یکی دو در بیادری ها کنم حتما میگیم شما یادآوری بشه خدمتون.
خدا نگهدار. شما جوابه اینه نمیتونید بدید
بخاطر اون قرض میکنید. آفرین به این حروف ذکاوت شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمایید. بله بفرمایید. آقای نگهدار شما صحبت کن. اگر شما فراموش کردید بیادری های آقای عبدالله رو، آقای عبدالله هم تهمت به شخص پیامبر زدن، صحبت‌های ناروا و هم اینکه به همه فرقه‌های مسلمانان صحبت‌هاش هست ضبط شده، منتها یه مقدار هوش و ذکاوت و دقت و اینا احتیاج داره. که متاسفانه شما ندارید. به شما میگم چرا مخالفی؟ ولی از شما مخالف نیستید. چرا شما را قطع میکنم؟ میگم نمیدونید. یعنی مثل خود آقای عبدالله جواب سوال رو حاضر نیستید بدید. چرا هر مایی دوست که قطع کنم؟
آیا امیر مومنان بعد از شهادت حضرت فاطمه، البته به خاطر یک وحدت خوشتر ابوبکر نماز میخوان یا قبل از شهادت ایشان نماز میخوان و آن روز که به دستور شیخین قرار بود خالد بن ولید حضرت علی را ترور کنند مربوط بود به قبل از شهادت حضرت فاطمه یا بعد از شهادت ایشان؟ سوال دوم من اینه که روایتی از نبی اکرم است که ایشان فرموده بود که اگر قرار بود خداوند با عکاس عد کسی رو به بهشت جهنم ببره در روز قیامت، ایشان بهشتی نبود، همه جهنمی بود. بعد از ایشون سوال میکنن آیا شامل حال شما میشه؟ ایشون جواب مثبت میده. البته من مثبت میدونم که این دلیل بر نعوذ بالله عدم اثبات پیامبر نیست، شاید به خاطر اینکه بدون معنا و هیچ کسی نتون به صدا شکر خدا رو به جا بیاره که در دعا ما میگیم الهی عامل را به فضلک خانه تا عامل را به عدلک. در این موردم آقای جواب حضرینی توضیح بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. السلام علیکم.
بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
بله من هدایتی هستم. صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن با من صحبت کنید. بفرمایید.
خدمت اکرام محترم شما آقای هدایتی و دانشمند بزرگوار آقای خزینی سلام تقدیم میکنم.
سلام علیکم.
میخواستم راضی با سوالی که در هفته گذشته یخوای افغانی از شما و جناب دانشمند بزرگوار آقای خزینی نمیدن چند کنیلا برد برخیم؟
نه
یخوای افغانی تو سوا شدن گفتن چرا ما سنی ها در کلمه شهادت میگن که لا اله الا محمد رسول الله و شما میگن که لا اله الا علی ولی الله؟ یعنی پر گفتار از اون محترم خانم ما شهاد محمد رسول الله را از کلمه شهادت عرض کردیم نظر به عقیده سنی ها. دویم سوال کردن که چرا ما سنی ها پنج وقت نماز میخوانیم و شیعه ها سه وقت نماز میخوانیم؟ قبل از اینکه در موضوع این سوال تصرف کنم از جناب آقای هدایتی و جناب محترم دانشمند بزرگوار آقای خزینی عاجزانه اعتماد دارم که اگر چه گاهی سالها خیلی کوچک و پیشپا افتادم اما بر نظر چنین درخواست لافهم و بیخبر که اکثریت این گروه را تقصیر میاد خیلی عمده میباشد بلان مطابق با سلام و دانش تنشان جواب دهد وقت برایشان زیاده شود و اگر جوابشان را سطحی بدهید هنوز هم در جدام جن و بیخردی خود خط می شود. چرا که این سالها را از روی مطالعه و دانش نمی دن بلکه اگر آنها را بپرسید این سوال را به اساس کدام تنه می دن که ما از پدر خود شده و پدر ما از پدرهای خود شده و اگر بپرسید اگر از ما بپرسید که چرا دست بحثت نمی کنید می دن پدر ما شده شده و اگر بپرسید به اساس کدام روایات و حادث و صحیح می دن که حق به شیخن بودن نه با علی میگن قدر با چیز اکرا داشتن و اگر دی پوچه چرا ممکن امامت و عقید اسمت و پیغمه رفتی میگن قدران با چیز گفتن خدا خیلی که اینا اکیره و تحصیل به اموال گرسکان خود دارن نه با تحقیل به مطابعه که در این اسوان تحصیل به کرکرانه از اموال گرسکان گناه بزرگ هست و حتی کفر هست خوانا میخواهیم که اخبار عزیز بپرسن از این پاری که شما کجا و کدام کتاب نشته که شیعه محمد کلمه محمد رسول الله را اصالت نفت کردن و ایوازان علی ولی ها میگن که ایوه هم خوهر محمد از پدر خود شده که پدر و پدر بزرگسانشان ایره طلب کرده که
خیلی مختصر به پرمیشون واقعا وقتمون خیلی
باید این حقا جد نشه دیگر
بله
که پدر از پدر چون باید بخشن و دختر خود بودن ما شیعه آمد از کلمه شهادت این سن و قصد قربت علی ولی ها میدن نه با صفت شوی کلمه شهادت دروغ در نماز های که این نماز که بودن بودن و جان خانه خود باید بودن که چی با شما گفتن که سه وقت نماز میخوانند ما شیعه هم پنج وقت نماز میخوانند یعنی نماز دوغ و آخر نماز شام و عشا که به یک وقت میخوانند نظر با ضد حقی جعفری نماز این زوراشان با وقت این مختص وقت مشترک وقت خبا دارد که وقت مختص زور رو نماز اف خانده میشد و در وقت شام نماز ایسا خانده میشد و این اخبار خود باید
وقتمون تموم شد. بعد برفتید وقت خیلی کوتاهه. تلفن ها هست میخوایم صحبت ها را جان قدیم ها بشنیم. ممنون از تماس. خیلی ممنون، متشکرم، از خودتون وقت نداریم.
ببخشید.
سوال بفرمایید. خیلی سریع.
یک سوال از خود خود دارم که چرا برای سوزی در وقتی می گرفتن اگر گوزا یا کفش ساختات پای دارن، چرا برای پای خود را مسته بکنن و برای از این پای کسیر خود ایجا نباز بکنن و انتخاب بگیرن که شاید چرا پای خود
را در باره مست و نباز گرفتن اینها مفصل و مستقل اشالا کورا خواهی کرد. ممنون از تماس. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. تشکر از تماس. شما از این از تماس هایی گرفته شد دومین تماسمون درباره آیات 8-9 سوره مبارکه بقره بود و دیگه سؤالی نبود در این تماس ها، مگر پنجمین تماسمون که درباره معصومیت پیامبر سؤال کردنی برادرمون که آیه بر سوره 41 سوره سجده هست، ظاهرا همین آیه قل انما بشر رو مطرح کردن. بله
قول
انما انا بشر من بله آیه شیشون شده مبارکه سجده. در واقع همین دو مورد بود. مورد سوم که مربوط بحثمون نبود در باره ترور از همی علیه السلام، در واقع موارد اگه که حضور بفرمید برسیم انشاءالله ببینیم تماسای دیگه رو ما موفق میشیم که گرفتن میکنیم.
اما در رابطه با این سؤال برادر عزیز نفر دوم من که گفت که در فلسفه ارسال رسول چی هست که خدای عالم میفرماید نسبت به افراد کافر این الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اگر واقعا کفار بناست که بترسانند و چه نترسانند ایمان نمی آورند، پس حکمت و فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ این رو عزیزمون دقت کنند، ما آیات قرآن رو نباید نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض الکتاب باشیم. الآیات تفسر بعضه و بعضه. خدای عالم در سوره انسان آیه 3 میگه انا عدیناه السبیل، این ما ساکران و این ما شفورا، ما بشر را هدایت کردیم، بشر را هدایت کردیم، انسان را، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه کافر چه غیر کافر، زمینه هدایت را فراهم کردیم. یعنی در ابتدا پیامبران را میفرستیم، مردم را به طرف حق دعوت میکنند، اونهایی که به طرف حق میان و واقعا تلاش دارن به حد برسن، اگر در نصد لذت های ایجاد می کنن، ما هدایت های جیزمون رو کامل حال اونها می کنیم. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سوره عنکبوت آیه 69. یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و سعد اون کسانی که و من اعرض عن ذکری و این له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما، یا اونهایی که واقعا راه گمراهی رو میرن، راه معصیت رو میرن، خدای عالم وقتی این به اختیار خودش راه معصیت و گناه و کفر را انتخاب کرده و به هیچ وجه حاضر نیست سخن پیغمبر رو بشنوه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، حتی به قدری اینها در انحطاط فرهنگی به سر میبره، انگشت در گوشش میگذاره که مبادا سخن پیغمبر رو بشنوه. خب این فرد همان گونه ای که اون آقایی که میرفت طرف هدایت لنهدینهم سبلنا بود، اینها هم اینالله یضل اینها را، اینها را تبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، در اثر گناه و در اثر معصیت خدای عالم در قلب اینها و گوش و بینایی اینها مهر میزنه. یعنی در حقیقت وقتی مهر ید و ناامیدی در اثر گناه و معصیت در قلب و گوش و چشم اینها زده شد، میرسد به یک مرحله ای که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی این انذار و عدم انذار که نتیجه نمیده، این مربوط به هدایت های اولیه نیست، هدایت های اولیه نیست به همه هست، افراد خوب لنهدین لهم سبلنا، افراد سر هم ختم الله علی قلوبهم هستن، و
و خود قطعاً اینا هر که بیشتر میردن جلوتر در گناه و معصیت بیشتر غرق میشدن. اما در رابطه با این سؤال عزیزمون که برای شما کنم قضیه خالد بن ولید را که ایشون مثال زدن، البته این من به ذهنم میرسه که اگر یک جلسه مفصل اگر در این زمینه بخواهیم صحبت بکنیم خیلی راحت تر هست. ما در کتب اهل سنت داریم، در کتب شیعه داریم که خالد بن ولید را مأمور کردن بر این که امیر المؤمنین رو در نماز ترور کنه و سزایت هم این چیزی که
خالد
ابو بکر هماهنگی کرده بودن و در نماز متوجه شد بر این که این قضیه به صلاح نیست، اگر امیر المؤمنین در مسجد ترور بشه که بسا مشکلات ایجاد میشه و ایشون قبل از این که نماز رو تمام کنه، قبل از این که سلام نماز را بده و برگشت کنه یا خالد لا تفعل ما امر کن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رو آقایان در کتب شیعه مفصل هست، در کتب اهل سنت هم آقای حنبی در معجم البلدان در ماده رواجنی این قضیه را آورده. ولی این که آیا امیر المؤمنین بعد از شهادت حضرت نماز میرد یا قبل از شهادت حضرت صدیقه طاهره برای ما کاملا محرز نیست، حتی شرکت حضرت امیر در نماز خلفا خیلی زیاد سند آنچنانی ندارد و فرضاً هم اگر امیر المؤمنین حضور پیدا میکرد برای این که اینها فرضاً نیان بگرد امیر المؤمنین اهل نماز هم نبود به خاطر ترک نماز یا ترک جماعت بریزن خدای نگرد خانه اش دابش بزنن یا جسارت بکنن. همونطوری که آیان میدانن وقتی امیر المؤمنین به شهادت رسید مردمشان گفتن علی رو کجا کشتن؟ گفتن در مسجد. گفتن مگر علی نماز هم میخواد؟ مسجد برای چی میرفت؟ خب این قضایا در این زمینه هست. اما در رابطه با این که مسئله این شیعان که میگن شهادت ثالثه را میگن، این را اگر اجازه بدید ما در یک فرصت مناسبی در رابطه با شهادت ثالثه مفصل صحبت کنیم که آیا قلبی از هر وان نالیدن ولی گلله در نماز. خب از من خیلی زیاد سوال میکنن از طریق اینترنت و فکس و ایمیل این شهادت ثالثه از چه زمانی وارد اذان شده و نظر فقهای شیعه درباره شهادت ثالثه چی هست؟ این رو انشاءالله ما مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی خلاصه این هست که آقایان فقهای شیعه قدیما و حدیثا هیچ کس نگفته که شهادت ثالثه یا اشهد ان لا اله الا الله جزء اذان هست، کسی هم که بخواد بگه نباید به قصد جزئیات بگه بلکه به قصد رجا باید گفته بشه. و تصویراتی که آقایان دادن، خب آقایان به ما بگن السلام خیر من النوم از کجا وارد اذان آقایان اهل سنت شده؟ آیا زمان پیغمبر که جلال اذان میگفت آیا السلام خیر من النوم داشتن یا نداشتن؟ بعد در دیگه این که مد راستی ایشالله ما در رابطه با مد هم همزوری از رسالی اشاره فرمودید ما مفصل صحبت خواهیم کرد در رابطه با قضیه نماز ظهر عصر که آیا چرا ما جمع میخوانیم یا صدا میخوانیم. آقایان در خود کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 151 از ابن عباس نقل میکنند صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفرین. پیغمبر ظهر عصر را با هم خواند، مغرب عشا را با هم خواند، نه در سفر بود و نه ترسی داشت. و همچنین در صفحه 152 این رسول الله صلی الله فی المدینه سبعا و ثمانیه، پیغمبر در مدینه بود، نماز هفت رکعت یعنی مغرب و عشا را با هم و ظهر عصر را هفت رکعت با هم خوانده. و این قضیه که شیعیان چرا مثلا یک جا میخوانن سه وقته میخوانن، این نه بدعتی هست نه خلافی از پیغمبر اکرم، هم سه وقته خوانده و هم پنج وقته خوانده. پنج وقته خواندن سنت نیست، سه وقته خواندن بگه برای شما کنم
بیعت باشه. من
به ذهنم میرسه یه چیز دیگری
برای آیه شیطان فرمودید که عرضم به حضور شما. یک نکته رو فقط من در این زمینه بگم درباره آیه شما توی سجده که به هر حال خیلی نوع ثابت بکنم بدن کنم نه نوع تحقیقاتی که جناب آقای قزوینی فرمودن. به هر حال پیامبر فرمود من بشر هستم مانند شما که به هر حال گفته نشه که پیامبری که خطا نمیکنه اشتباه نمیکنه معصوم هست. خب یک موجود غیر بشر غیر انسان بوده، توقعی از ما نداشته باشید که ما خطا و گناه نکنیم. پیامبر غیر بشر بود که خطا نمیکرد، ولی پیامبر میفرماید که من بشری هستم مانند شما، با این تفاوت که وحی به من نازل میشه و لازمه وحی این هست که عاری از خطا و گناه و اشتباه باشه.
البته در همون جا هم آقایان اهل سنت من در همون جلسه قبلم اشاره کردیم قل انما انا بشر مثلکم بلا فاصله میگه یوحا الیه، یعنی همین قضیه یوحا الیه دلیل بر این هست که من از نظر ظاهری مثل شما هستم، ولی تفاوتی که با شما دارن با سرچشمه وحی کاملا مختلف هستم. و اگر پیغمبرم معصوم هست نبیدیم خاطر که خودش معصوم، خدای عالم او را از ارتکاب به گناه، از لرزش، از هر گونه سهم و خطر حفظ می کنه. هیچ عملی را پیوندتر بدون قدرت الهی و بدون اذن الهی انجام نمی دهد. در آیات دیگر هم داریم که قال اللهم رسله این نحن الا بشر مثلکم. خب این تمام پیامبران در آن که مثلا این تضادها را کاملا داشتن و این دلیل بر اینه که یوحا الیه ارتباط اینها را با عالم وحی که قسمت اینها را تثبیت میکنه کاملا ثابت میکنه. یا آیه شریفه و ما یذب عن الهوا این هو الا وحی یوحا خیلی صراحت داره پیغمبر نطقی به هوا و نفس و نطقی بدون وحی بر زبان جاری نمیکنه. این همون قسمتی که
شیخ معتقد
هست و ادهی از علمای اهل سنت
معتقد هستند. بسیار ممنون و متشکر. سوال ایشون در باره سهر هستنی این بود که این قضیه قبل از شهادت حضرت زهرا بوده یا بعد از شهادت حضرت زهرا؟
این قضیه مال بعد از
شهادت حضرت زهرا. بسیار ممنون متشکر. یک چند تماس دیگه بگیریم با اجازهتون که انشاءالله بینندگان رعایت اختصار رو هم بکنم که بتونیم تماسهای بیشتر رو بگیریم. تمامشون زحمت تلفن ما پر هست. سلام علیکم
بفرمایید.
سلام علیکم هم سلام بفرمایید.
می‌خواستم با جناب آقای رئیسی بگم.
من هدایتی هستم خیلی مختصر بفرمایید صدا شما در پخش میشه.
سلام می‌دارم در بین خدمتتون و خدمت آقای رئیسی.
خیلی ممنون.
روان بدید تا که خدمت شما رو بگذارم.
خیلی ممنون متشکرم.
سلام سلام
علیکم. در رابطه با
شرکت شما برنامه‌ی آقای رئیسی گوش می‌دارم. در رابطه با ولایت از تغییر المؤمنین علی علیه السلام و آمدن اسمشان در قرآن شریف صحبت میکنند.
نه
بعد اینجا گفتن ذکر کردن که مثلا حضرت علی علیه السلام در وقت نماز انگشتر برای پای لرزه کرد.
نه
درست؟ نه آیه پنجمه شبهی ایجاد که حضرت علی علیه السلام همیشه وقتی که نماز میخوندم خود یک حالت درشون دست میاد که به اصطلاح چی میشونن؟ غرق میشونن در نماز.
نه
حتی میگیم که در زن استفین ایشان مجوش نبودن، زخمیش نبودن و پیر از پاشون در آمدن.
خب اون سوال مطرح شده، جواب هم داده شده، بازم در این بنا میرسه. سوال دیگه هم دارید؟
تشکر از سوال دیگه هم داشتیم.
خیلی ممنون، بفرمایید.
خب ممکن آقای
سنی برای
این مثلا جواب
بده برای من
به خاطر از این
که برای من از
سوال دیگه این که در رابطه با ازدواج حضرت رسول اکرم با عایشه بود.
ازدواج بله.
خب سن عایشه واقعا مطالعه بودن؟
نه
یعنی اگر نیست هم مدارک شلطان و بگویم که مثلا عایشه چند ساله بودن
برای
رسول اکرم ازدواج شده و مدارک و منابع ایشه مثلا
از دست کنن. بله خواهش در زمین صحبت
کنیم. تشکر نباشه.
خیلی ممنون. خدا بیاد داره.
خدا
بیاد. آمد علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب آقای هدایت جان خیلی خوبه.
الحمدلله خیلی ممنون متشکرم. بفرمایید.
من رو سوگرانم از شیراز مطمئنتون میشم. چند هفته تماس میگیرم که با اتون صحبت کنم، موفق نمیشم. در پاسخ به یکی از برادران اهل سنت که سه هفته پیش فکر کنم از قول سید مطهری فرمودن که اگر جناب عمر نبود اسلام به ایران نمیرسید، من هیچ تونستم که جواب ندم. اگه جناب عمر نبود خیلی چیزا نبود. الان دست وقت نماز خوندن نبود، آمین گفتن نبود، حرمت متعتین نبود و خیلی مسائل دیگه. این یک صحبت بود. یک صحبت هم ایشون فرمودن که از معجزات اهل سنت و یا حقانیت اهل سنت اینه که کعبه و یعنی حرمین شریفین در دست اهل سنت جماعت بیشتریه. من میخوام تذکر بدم به این برادرمون به آیه شریفه و قلیل من عبادی الشکور و یا سلط من الاولین و قلیل من الاخرین که توجه کنم اتفاقا کفرت باید موقع دلیل و ناحق بودنه. حالا نمیدونم این اتفاقم صحیح هست یا نه. دوست دارم حضرتالی و جناب آقای غزینی راه نمایی رو سرمایید.
بله خیلی متشکر. خواه
قربان شما، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. السلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای دکتر شبتون بخیر. من افضلی هستم خدمت شما و جناب آقای دکتر حسینی. خسته نباشید و سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من خیلی سریع می‌خواستم دو نکته رو یکی در مورد همون بحث اسمال پیامبر اکرم می‌کنم در مورد افسانه قرآنی عرض بکنم خدمتتون. یکی از اتهاماتی که همیشه مخالفان شیعه به شیعه زده اند این بوده است که شیعه اون طور که باید و شاید حرمت پیامبر اکرم رو نگه نمیداره، مقام ائمه را از پیامبر بالاتر میدانه و اون حسابی که باید روی پیامبر باز بکنه باز نمیکنه. اما من خواهشم واقعا از برادران اهل سنت این است که اگر هیچ کدوم از کتابهای دیگر خودشون رو هم نمیخونن، حداقل صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بخونن، ببینم که آن چیزی در این کتاب حضرت پیغمبر اکرم نسبت داده شده مقایسه بکنن با اون چیزی که در متون اصلی شیعه به پیغمبر اکرم نسبت داده شده خودشون قضاوت بکنن. بین از مواردی که جناب آقای دکتر حسینی فرمودن، موارد دیگری در صحیح بخاری و صحیح مسلم راجع به پیغمبر اکرم آمده است که واقعا من خودم به شخصه خجالت میکشم و شرمم میشه از اینکه در یک مثلا محفل عمومی که خصوص حالا در یک تلویزیون عمومی گفته بشه. یعنی مثلا اینقدر شنیع و زشت هست که آدم حتی به زبان نمیتوانه بیاره. اما مثلا یکی از موارد حالا دیگری که حالا میشه صحبت کرد این است که در خود صحیح مسلم هست اصلا بابی داره اونجا تحت عنوان این که پیامبر اکرم گاهی اوقات میشد که بی جهت بی خودی عصبانی میشد تا به مردم بیمورد گفت و ناسزا میداد و لعن و نفرین میکرد. سمتانی هست در این کتاب از عنوان این که اگر کسی رو پیامبر دشنام داد یا لعن کرد، خداوند همین دشنام و لعن او رو مایه رحمت و مغفرت و برکت داره او قرار بده. خب حالا این یه نمونه است. حالا غیر مواردی دیگر هم که آقای دکتر حسینی فرمودن، خب پیامبری که اینقدر از نظر اخلاقی بیموالات هست که بیجهت به مردم فوش میده، ناسزا میده، بعد هم تو این روایات هست بعد هم پیامبر پشیمان میشد و از اونها عذرخواهی میشد و دعا میکرد که خدایا هر کسی رو که من بیجهت بهش گوش دادم لعن و نفرین کردم، تو این لعن و نفرین منو مایه علوم درجه از او قرار بده. و جالب این است که وقتی این احادیث جلب شده برای این که اون مواردی که پیامبر بعضی از افراد رو مثل معاویه یا دیگران رو مورد لعن قرار میداد، بگویم که نه تنها این لعن پیامبر مایه یک امر منفی برای معاویه نیست، بلکه حتی یک به اصطلاح امتیاز مثبت هم هست، بخاطر اینکه همین فوش و لعن پیامبر به معاویه یا دیگران باعث افزایش رحمت و فروزاد و برکت برای اونها شده. حتی یکی از دانشمندان اهل سنت اگر خواستید من اسم کتابش رو عرض میکنم، کتابی نوشته از در فضائل معاویه و یکی از فضائل معاویه رو این ذکر میکنه در اون کتاب که پیامبر اکرم از فضائل معاویه این است که پیامبر اکرم به معاویه لعن کرده است و کل لعن پیغمبر رو خدا برای هر کسی مایه رحمت و برکت و مغفرت قرار میداد، پس اون شد که آنقدر به معاویه مایه افزایش درجات معاویه میشود. این خیلی عجیب و واقعا که پیامبر کسی رو لعن بکنه بعد این بیاید جزو فضایل او قرار بگیره. خب پیامبر اکرم نمیدونم شرابخواران رو هم لعن کرده، زناکاران رو هم لعن کرده، کافران و مشرکان رو لعن کرده، دروغگویان رو لعن کرده و خداوند همه اینها رو مایه برکت برای اینها قرار میدهد. خب حالا این یه نمونه است از آنچه که اهل سنت در مورد شخصیت پیامبر میگن. میگم اینقدر مواردی هست که در لغت پیامبر رو در صحیح بخاری صحیح مسلم هست که گاهی در مجالس لهو و لعب شرکت میکرد و نظایر اینها که جاری مواردی هست که من شرمم میاد بگم. واقعا این مسئله عدم حدمت پیامبر چیزیست که برای اون اهل سنتی که این کتابهای خودشون رو میخونن واقعا باید تو بهشون معتقدن. من گاهی اوقات در صراطهام تبدیل که میکنم با دانشجویان اهل سنت هستم، مثلا مواردی شده از من در اثبات یک مطلبی مفصل از مدارک اهل سنت از پیغمبر اکرم مطلب آوردم و دیگه تصور میکردم که دیگه جایی هیچ چون و چرایی نباشه. بعضی از دانشجویان اهل سنت به صراحت درگشتن به من جواب میدن، میگویم که بله پیامبر فرمودن، همه اینها رو فرمودن، اما پیامبر اشتباه کردن. و میگن اولین بار هم نبود که پیامبر اشتباه کرده، پیامبر در موارد در تاریخ آمده، بعد وقت روایتشون خودشون نیشو کنن. در تاریخ موارد پیامبر آمده خیلی مطالب فرمودن، بعد هم معلوم شده اشتباه کردن، اصحابشون بهشون اشتباهاتشون رو متذکر شدن. پس به فرد این که شما ثابت بکنید پیامبر این مطالب رو فرموده، خب پیامبر اشتباه کردن. خب شما این رو بذارید در مقایسه با دیدگاه شیعه راضی به پیغمبر اکرم، یک مورد رو اشاره میکنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه ای دارد و مطلبی دارد راجع به پیغمبر اکرم. میفرمایند که خدای متعال زمانی که پیامبر از همون دوران کودکی قرار داشت یکی از بزرگترین فرشتگان خودش رو مأمور تعلیم پیامبر کرد تا پیامبر رو به راههای نیکو و اخلاق حسنه راهنمایی بکنه و از او مراقبت و حفاظت بکنه، جلوی لغزه پیغمبر رو از همون زمان کودکی بگیره تا بزرگ بشه. وقت این دیدی که ما راجع به پیامبر اکرم داریم این رو شما مقایسه بفرمایید، خود اهل سنت انصاف شدن، آیا این مطلب عظمت پیامبره یا این چیزها رو به پیامبر نسبت دادن؟ وقت به این ترتیب چجوری میشود پیامبری که به مردم راست را تو هم میره تو کوچه خیابون مثلا به مردم بوش میده نرسدا میگه نماز تو بهش قضا میشه بیر بودو باید میتون داره نماز و خیلی کارهایی دیگه بکنه، اون وقت این پیامبر چطور میشود که قرآن بزوره لقد کان فی رسول الله اسوتن حسنه؟ یه همچیشه سیرو ما حتی به عنوان امام جماعت مسجد خودمون رو به نیزی انتخاب بکنیم که دیگه اینقدر به مجاله میگه بی وضوع و بی خود رو نمیدونم نماز رو اینها رو گاهی حتی جاده بکنه نسبت میدن که گاهی حتی پیغمبر نشهات نماز رو فراموش میکرد، یعنی نماز به اصطلاح مثلا صبح که دو رکعت بوده جون دیگری میخوان نماز روز دو رکعت بوده اشتباها فراموش بوده جون دیگری میخوان. وقت این پیامبر رو ما به عنوان امام جماعت قبولش نمیکنیم، وقت چطور خدای متعال به عنوان اسوه همه انسانهای تاریخ که یعنی رسول الله علیکم جمیعا قرار داده از اینو واقعا خود اهل سنت انصاف بدن. با آخرین نکته در مورد افسانه قرآنی عرض بکنم، اگر اونجور باشد که در افسانه قرآنی اهل سنت میگوید، اصلا این کل قرآن را از خود جیت میاندازه. به چه دلیل این قرآن سخن خداست؟ اگر پیامبر یک بار گول شیطان رو خورده، شیطان خودش رو به صورت اون افسانه هست که شیطان خودش رو به صورت جبرئیل در آورد و پیامبر رو فریب داد و پیامبرم تصدیق نداد این جبرئیل نیست، خیالش از جبرئیله. خب اگر یک بار پیامبر این فریب رو بخوره، پس به چه تضمینید بقیه آیات قرآن سخن خداست؟ شاید بقیه آیات هم شیطان آمده خودش رو به صورت جبرئیل جا زده و پیامبر که تصدیق نداده. حتی اگر کسی جواب بده که تو بعدا پیامبر پنهان اطلاع در جبرئیل آمد گفت این سخن شیطان اطلاع کرد، بنده عرض میکنم که همون دفعه بعدی هم که جبرئیل آمده و اطلاع کرده همون دفعه بعد من باز ممکن شیطان خود باشه و برای اینکه باز پیامبر به فریب داده باشه و پیامبر خیال کنه که این بار دیگه واقعا جبرئیله این حرفا رو زده. بنابراین چه جای اعتمادی پیامبری که قرآن رو فراموش بکنه، پیامبری که اینجور آلت دست شیطان بشه علیه عزو بالله، وقت این کتاب دیگه چیزی رو که ناوید به عنوان کتاب خدا اون وقت شیعه متهم میشود به اینکه شما برای قرآن ارزش قائل نیستید، وقت یک کلام از این ما که یک واو یک حرف از این کتاب بزرگ وحی منزل نمیدانه، اون وقت متهم میشیم به اینکه ما برای قرآن ارزش قائل نیستیم. ما اگر این حرفا رو در مورد قرآن بزنیم اون وقت این میشود ارزش در مورد قرآن. من خواهشم از برادران فراهم سنت است که بدون هیچ تعصبی واقعا این دو نوع نگرش راجع به قرآن، راجع به شخصیت پیامبر اکرم، ببینن یک دونه از اون چیزهایی که در کتب اهل سنت راجع به شخصیت پیامبر اکرم هست نه در مورد پیامبر اکرم تو کتابهامون نهج البلاغه کتب احادیث هست یاد. من بیشتر از این نمیگم، عذر میخوام که وقتتون گرفتم. شبتون بخیر. التماس دعا.
خیلی ممنون. محتاجیم. خدا نگهدار. تشکر از تماس شما. وقت ما به پایان رسید. ها از این نرسیدیم تماس های دیگه رو بگیریم، ولی صحبت های جناب افضلی خب ارزنده بود و شنیدنی. واقعا جای تأسف هست در کتبی که اسم اون رو گذاشتم صحیح، این همه توهین به شخصیت پیامبر اسلام روا داشته به و بعدن در حال در این کتب سه ها به تعبیر جناب افضلی فحش و ناسزا پیامبر در کتب ارزم به پیامبر میده، بعد آیه قرآن میفرماد انک لعلی خلق عظیم. اگر خلق عظیم این هست، پس خلق غیر عظیم چیه؟ چه کنیم با این همه دروغ ها و اتهامات و مطالب ناروایی که به نام اسلام و به نام دین وارد کتب شده و تأسف ما را دو چندان می کنه که در مراکز تحقیقاتی و کتابخانه های مشهور و معروف دنیا در مختلف کشورها برای کسانی که می خواهند درباره اسلام بدانند و تحقیق بکنند این کتاب ها وجود داره و این ها را من در بررسی می کنند می خونند. یکی که می خواهد با اسلام آشنا بشه صحیح بخاری بر می داره و پیامبری که از میان سری بخاری و سری مسلم و این سراح خارج می شود، پیامبری العیاذ بالله قد زبان، پیامبری فراموشکار، پیامبری که شیطان در او چیره می شود و چگونه می خواهد قضاوت کند درباره اسلامی که ادعای دارد برای همه نسل هاست و برای همه عصر هاست و برای همه انسان ها قاضی و راهنما خواهد بود. شما قضیه اگر مطالب باقی مونده هست به عنوان جنبندی مطلب بفرمایید تا از حضور بینندگان عزیز عزمن مرخص بشیم. بنام دقیقا بفرمایید چند دقیقه دیگه از برنامه هست که اگر فرصتی باشه یک تلفن یا دو تلفن بگیم. اگر مطالبی از آن قضیه بفرمایید تا من بدونم چند دقیقه از برنامه باقی مونده.
در رابطه با این عزیزمون که سوال کردن نسبت به ازدواج عایشه با رسول اکرم، خب یکی از مباحث اختلافی میان شیعه و سنی همینجاست. حالا اگر فرصتی دیگه ما بعد خواهیم کرد کردن سن عایشه اونطوری که خودش نقل میکنه واقعا 6 ساله بود یا 7 ساله بود با پیغمبر اکرم ازدواج کرد یا بیش از این بوده، خب این رو علمای اهل سنت ابن سعد در طبقات ابن حجر در الاصابه جلد 4 صفحه 359 تاریخ طبری جلد 2 صفحه 413 ابن حجر در تهذیب و تهذیب اصول القاضی ابن حسیر جزری دارن، ولی محقق توانمند شیعه جناب جعفر مرتضی در کتاب اصحی من سیرت النبی جلد 3 صفحه 285 ثابت کرده بر این که اینی که میگن عایشه ام المؤمنین 6 ساله بود یا 7 ساله بود ازدواج کرده و در سن 9 سالگی بعد از هجرت به خانه پیغمبر آمده، این دروغ محض است و نادرست است. و دلیل هم میاره، من فقط یک موردش رو اشاره میکنم که ایشون میگه برای شما عرض کنم عایشه ام المؤمنین روایات متعدد آقایان دارند، 18 کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد و مسلمان شد و حالان که اون زمان سن کوچکی داشت. اگر واقعا این به این شکلی باشه در دین بعثت باید حداقل 7 ساله باشه. اگر در بعثت پیغمبر عایشه ام المؤمنین 7 ساله بود، اون وقتی که عمر بر اون بسته شد 17 ساله بوده و در هجرت 20 سال بیشتر باشه و این قضایا
خلاصه با این که میگه من 7 ساله بودم یا 6 ساله بودم نمیسازه. عزیزان میتونن عرض کردم کتاب حسین سیرت نبی مالک جعفر مرتضی جلد سوم صفحه 283 را در این زمینه مطالعه کنند. در رابطه با اون نماز خواندن حضرت امیر سلام الله علیه امیر رو ما مفصل صحبت کردیم قبلا که این آقایان در خود کتاب برای شمار کنم صحیح مسلم جلد اول صفحه 73 حدیث 1099 آوردن که پیغمبر اکرم که وقتی نماز میخواند نوه دختریش امامه را برای شمار کنم روی دوشش میگرفت و پامش رو دوباره زمین میداد، دوباره بر میداد. و این غذایا آیا با حضور در نماز منافات دارد ندارد؟ و همچنین در رابطه با خدیجه حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه و اضافه بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه توجه به غیر خدا ندارد، اولا شما ثابت کنید که اصلا توجه به فقیر در اون این که ندا می کنه و کسی او را جواب نمیدن آیا این توجه به غیر خداست یا اون هم این توجه به خدای عالم هست؟ اضافه بر این که این قضیه دادن انگشتری که آیه شریفه انما ولیکم الله میاد تثبیت می کند موقعیت جلائی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را و دعای حضرت رسول اکرم و امثال این را، تمام اینها عین حضور قلبه، عین محضر خدا بودن هست، نه خلاف محضر خدا بودن. حالا من دیگه از من تلفنی بخواد بگیر در خدمت
هستم. حالا من فکر کنم یک تماس یا دو تماس اگر مختصر صحبتاشون رو داشته باشم بتونیم ما فرصت داشتیم بگیریم حدود 4 دقیقه فرصت داریم. سلام علیکم، ببند.
الو، خدمتتونم.
آمد باشه، خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم، بفرمایید.
بسه زنی هستم، با عرض سلام به خدمت آقا ولی الله سلعت حضرت مهدی علیه السلام و با عرض سلام به آقای فرزینی که ازشون خیلی ممنون به خاطر دفاعیاتی که از شیعه می کنم و با سلام و تهنیت و درود به تمامی کارکنان و حمایتگران شبکه سلام.
من
چون فرصت کمه فقط یک مسئله رو یک دو مسئله مخواستم خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم در رابطه با مشکلات مالی شبکه سلام. یکیش در مورد خود ما هستش بینندگان و یکی راجع به خود کارکنان شبکه سلام و شهر شما و تصمیمگیران شبکه سلام. مخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد دوم همینی آخر صحبت کردم ای آقای هدایتی، شما به مردم اعتماد داشته باشید، بگید مشکلات با مردم در میان بدارید، کمک ازشون بخواید، همچنان که تا الان هم حمایت کردن شبکه سلام رو از این بعد هم حمایت میکنن و بیشتر هم حمایت میکنن، مثل اون سری خط که شما کمک گرفتی از مردم آقای دکتر صافی محترم رو آوردی و برنامه به خصوصی گذاشتید، همون برنامه رو دوباره اجرا کنید، توسعه بدید، به پیشنهاد کسایی که شما زنگ میزنن بینندگان تون بیشتر توجه کنید، پیشنهادات اونها رو مورد اهمیت قرار بدید و استفاده کنید از اونها و هیچ تیم و امید و تیم و ناراحتی به خودتون راه ندید، شما همون برنامه رو اجرا کنید و من الان تعجب میکنم که اون برنامه چه سری خط داشتید شما و مینویسید زیر صفحه که مثلا مقدار کمک‌های مردم رو مینویسید زیر صفحه، همونو حداقل و حداقل همون رو اجرا کنید. در این که شبکه سلام به مشکل بر نخوره و در مسئله دوم صحبت هم با بینندگانه، میخواستم ازشون خواهش کنم کدوم شما شبکه رو دیدید که حتی در شیعه و در داخل کشور اینقدر و به این طور واضح و آشکار و با مدرک و استدلال حرفایی و گفتن حرفایی نابخته و حرفایی پنهان لابلای کتاب ها به خود از شیعه دفاع کنه، از شیعان اسلام دفاع کنه و حتی از اهل سنت دفاع کنه و مسائلی رو بخواد مطرح کنه که به گوش ناآشنا حتی برای اهل سنت و حتی برای اهل شیعه، و این شبکه رو حمایت کنید، این شبکه که مورد هجوم وهابیت و مورد تعدی ملاهای وهابیه، ملاهای طالبانه، کسایی که با قرآن طرفن و قرآن کمرشون رو شکسته و نمیتونن راهی ندارن در مقابل شبکه سلام. از مردم میخوام در پایان که حمایت کنن. این شرایطی که اگر ما میبینیم واقعا حرفای جالبی میزنه و دفاع میکنه از چیه، فقط به این بسنده نکنیم. بله آقای هدایتی، ما واقعا تشکر میکنیم از شبکه سلام، حرفای شما واقعا خوبه. همین از فضیده ما کجا رفته؟ فردا جلوی فاطمه زهرا و حضرت رسول و حضرت علی و اهل بیت چی داریم بگیم؟ چنین که آدم مادی روشن کرده چی شبکه سلام اومد، خیلی برنامه جالبی داشت. همینو بس حرکت کنیم. و شبکه سلام هم وظیفه داره و وظیفه داره که این کمکار هدایت کنه، چشم بهشون بده، مسیح براشون تعیین کنه و امید امام زمان سلام الله علیه
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از تماس شما و علاقه اولانه شما. خدا نگهدارتون. خب آخرین تماسمون هم درباره معضلات و مشکلات مالی که شبکه باش مواجه شده در ابتدای لابلای برنامه عرض کردم. ما الان به فقط یک قسمت از بدهیمون که مهمترینش هم هست، 228,000 دلار تا آخر این ماه، تا دو هفته دیگه مجموعه بدهی ما میشه به کمپانی ماهواره و خطر کمپانی که 100,000 اون رو ضرب العجل دادن تا دوشنبهی که در پیش داریم باید پرداخت بشه. فرمایشات شما عزیز رو شنیدیم. باید ما بیشتر و راحتتر با بینندگان عزیز و ارجمند درآمد و مخارج خودمون رو در میون بگذاریم و این نویز رو به شما بگیم که سایت شبکه به شکل خیلی حرفه‌ای و خوب در حال راه اندازی هست و حتی این قرار اونجا درج بشه، مقدار هزینه هر ماه رقمش نوشته بشه و مقداری که همینطور روزانه کمک میشه از اون مقدار کم میشه و آن به آن حتی اگر کسی وارد سایت میشه و 50 دلار کمک میکنه از اون مقدار به اصطلاح نیاز کم میشه. این کارا در برنامه داریم این مجموعه. و اما همیاری که شما فرمودید با دوستان در میون گذاشتیم، گفتن فاصله همیاری الان اگر بگذاریم با همیاری قبل کم خواهد بود، با این حال باز پیشنهاد شما رو روش بیشتر فکر میکنیم، با دوستان در میون میگذاریم. اگر نیاز شد همین هفته ممکنه همین کار رو انجام بدیم. دلمون نمیخواد هفته دیگه پنجشنبه برسه و ما توفیق نداشته باشیم در خدمت عزیزمون دانشمند محترم جناب آقای دکتر غزینی باشیم و این مطالب ارزنده و حقایق ناگفته تاریخ همچنان ناگفته بمانه. جناب غزینی دعا بفرمایید، از وقت اذان ظهر داره میگذره به افق کالیفرنیا. بعد همه شما بینندگان از عزیزان در این لحظات ملکوتی التماس دعا داریم و برای تمام حامیان و کمک کنندگان به شبکه جهانی سلام دعا میکنیم. حتی کسانی که توان مالی نداشتن، خواه دعاشون، همدلیشون و تشویقشون ما رو هم راه بودند و ما رو همراه بودند. دعا از این دعا
خدایا تو را قسم میزنیم به آبروی محمد و آل محمد، هر که سری در لباس فرد در اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران ویژه از قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی بگردان، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، ربطی گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، مخصوصا خدایا به دست توانای حضرت ولیعهد مشکلاتی که امروز شبکی سلام با او مواجهت انشاءالله برطرف بفرما. دعاهای ما و همه عزیزان بیننده ما را خدایا به آبروی محمد و آل محمد به هدف اجابت مقرون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.